نیازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که به دلیل این که ما یک ساعت ساعت‌ها رو جلو آوردیم در امریکا، بسیاری از دوستان در مورد اون خبر ندارن. فقط خواستم اون رو یادآور بشم. نکته دوم این که فردا شب چهارشنبه سوری من کلاسم رو به خاطر درخواست دوستان تعطیل کردم و در مناطق مختلف شهر مراسم چهارشنبه سوری در لس آنجلس و شهرهای اطراف برپاس، اما برنامه ویژه‌ای هم امروز این بار نزدیک وستوود در تقاطع خیابان سانتا مونیکا و پردو و خیابون قبل از اون که نزدیک به فرودگاه 405 ببخشید فرودگاه فریوی 405 هست برگزار خواهد شد. پشت کتابخانه‌ای که در اونجاست نزدیک به دو رستوران خوب جوان و شعله. بنابراین از ساعت 6 و 7 که همینقدر که آگهیشون مشخص بشه اون رو خواهیم گذاشت، دوستان رو برای یه چنین برنامه‌ای دعوت می‌کنیم. ضمناً این احتمال وجود داره که ما در اونجا بتونیم کارت‌های ورودی روز شنبه 9 آوریل رو هم داشته باشیم. بنابراین کسانی که مایل هستن کارت ورودی رو دریافت کنن، شاید در اعلان‌های بعدی به این موضوع توجهشون رو ما جلب کنیم یا در این باره اطلاعات آخر رو در اختیارشون بگذاریم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من یه پسر 3 ساله دارم.
صداتون فاصله گرفتید از تلفن عزیزم. یه دفعه خیلی ضعیف.
من تو تلفن فقط صدای شما رو من فوق‌العاده ضعیف میشنم.
حالا صدای منو رها کنین. من اگر حرف زدم بلند حرف زدم، ولی شما برای که با صداتون پخش بشه ممنون میشم نزدیک گوشی تلفن باشید جان.
من الان آقای دکتر تلفن دستیه و نشستم تو خونه، یعنی همین دم الان صدا بهتره.
الان صدا خوب شد. نه بفرمایید، الان خوبه.
ببینید آقای دکتر، من قضیه اینه که یه پسر 3 ساله دارم. بعد ما البته من پیشاپیش بگم شما خیلی در زندگی ما نقش خیلی بزرگی داشتید همیشه و همیشه راهنمایی کردید در هر زمینه و من واقعا یه حالت واقعا اگر بگم عزیزتر از پدرم نیستید واقعا، ولی مثل پدرم دوستتون دارم.
لطف محبت.
من مطمئنم همه هموطنایی که با شما در ارتباطن همینو با هم متفق القولی. آقای دکتر، من یه پسر 3 ساله دارم. بعد این که ما یادم داشت شرایط زندگیمون خاص بود. ببینید، من اولا بسیار بارداری بدی داشتم، یعنی هیچی اونجوری که من فکر میکردم پیش نرفت، یعنی یه حالت تهوع‌های شدید و کل 9 ماه اصلا وزنم از 65 کیلو به 110 کیلو رسید، نه به خاطر غذا، به خاطر اینکه بدنم خیلی آب جمع کرد و خیلی حالت افسردگی خیلی بد بود وضعیت بارداری من. بعد که پسرم به دنیا اومد، خدا رو شکر پسرم هم وزنش خوب بود، حدود 4 کیلو بود، 3900 گرم بود. بعد تو اروپا به دنیا آمد پسرم، بعد ولی خب من بعدش دوباره یه مشکلات دیگه پزشکی پیدا کردم که به هر حال عفونت ها و این چیزای این از این قضیه بود و اینا، بعد خودم دچار بعدش بیبی بلوز و اینا شدم. به هر حال آقای دکتر، این ما تو اروپا بودیم و یه شرایط خیلی سخت داشتیم، یعنی شوهر من باید میرفت سر کار و میومد و منم واقعا خیلی خیلی تنها بودم و با این بچه، ولی خب یواش یواش حالم بهتر شد و اینا، ولی میدونی یعنی اونجوری نبود که با این بچه بخوام خیلی سر و کله بزنم، خیلی چیز کنم اینطور، ولی واقعا بچه خوبی بود، یعنی خوابش خوب بود، شیرش خوب بود، همه چیزش خوب بود، تا اینکه این بچه 10 ماهش شد، 10 ماه و نیم شد، متاسفانه بیماری سالمونلا گرفت، اونم به خاطر اینکه به مدفوع پرنده دست زده بود، ظاهرا زده بود به دهنش و اینا، خلاصه این بیماری رو گرفت، طوری شد که این دو سه روز من نتونستم، یعنی به شیر خشک نتونست بخوره دو سه شب، بعدش دیگه شیر بهش دادم اصلا نگرفت. بعد دیگه رفتیم روی غذا که باهاش غذا چیز کنیم، اون موقع کنارش کمکی میدادم، خیلی هم همه چی خوب بود. بعد از این بیماری سالمونلا این بچه خیلی بعد غذا شد، یعنی به هیچ عنوان میوه لب نزد، به هیچ عنوان محصولات شیری نخورد، هی به مرور زمان گذشت تا دیگه این حدود چند ماه پیش شد به جز غذاهای مخصوص، مثلا سیب زمینی سرخ کرده، یعنی کلا غذاهای جانک فود و اینجور چیزا. تا دیگه ما رفتیم تصمیم گرفتیم که من با شما یه مشورتی هم داشتم و اینا، علاوه کاری برامون پیش اومد که بیایم امریکا، که الان دو سه هفته است اومدیم. قبل از اینکه بیایم امریکا من به خاطر اینکه خیلی نگران وضعیت بچه‌ام بودم رفتم ایران، رفتم پیش دکتری که استاد دانشگاه تهران، اصلا اسمم نمیبرم ولی خیلی دکتر فوق‌العاده معروفی هستن تو ایران، چون خواستم خیالم راحت بشه از این، خودم خیلی نگرانم آقای دکتر. بعد بردمش از این بچه نوار مغزی گرفتم، من نگرانی های خودم رو بهشون گفتم این غذا درست نمیخوره، یکم تکلم نداره، البته تو آلمان که ما بودیم حدود 6-7 ماه رفت مهد کودک یه سری لغت ها یاد گرفت، ولی بچه واقعا خاطی کرد آقای دکتر، خونه فارسی، اونجا آلمانی، الان هم که اومدیم اینجا انگلیسی. بعد یکی مشکل تکلم ده، خب یه سری لغت هایی رو میگه ولی خب مثلا که بخواد حرف بزنه نیسته، بعد تو زبان های مختلف هم میگه. بعد از این بچه نوار مغزی گرفتم، من تو خودم خیلی نگران اوتیزم و نمیدونم به هر حال به خاطر یه سری سوابق روانی که تو خانواده خودم بود و اینا خیلی نگران بودم، این بچه رو این آقای دکتر واقعا خیلی چیز کردن، بالا پایین کردن، گفتن که نه این فقر محیطی بوده، یعنی محیط اوتیزم بوده، بچه این طور شده، بچه مثلا کسی دور و برش نبوده، تنها بوده، اینجوری بوده. و مثلا واقعا هم اون مدتی که من تو ایران بودم این بچه شروع کرد، یعنی هم مثلا شروع کرد غذاهای ایرانی خوردن، یعنی از اون یه جور غذا خوردن در اومد، یعنی من دیدم که مثلا چلو کباب خیلی دوست داشت بخوره، یعنی دیدم مثلا شروع کرد به برنج یک دونه قبل این نمیخورد، بعد شروع کرد به خوره، تو محیط خیلی خوب بود. بعد الان ما دو سه هفته است اومدیم اینجا، از دو سه روز گذاشتمش مهد کودک، از هفته پیش دو روز رفته بودم روز اول و اینا، اونجا آقای دکتر هیچی نمیخوره و اجازه هم نمیدن که من براش بخوام غذایی.
ببخشید این مهد کودکی گذاشتید؟ نه صبر کنید،
درسته که این بچه اونجا گشنه بمونه،
صبر کنید،
مثلا تا اینکه خودش مثلا از رو گشنگی مجبور بشه ناهار و صبحانه و هر چیزی که اونجا بهشون میدن بخوره. یکی این
ببینید
جانم،
نه صبر کنید از یه ذره، تلفن شما از اونهاییست که وقتی که حرف میزنه صدای دیگری نمیاد. الان مهد کودکی که میره به زبان انگلیسیه؟
بله.
خب شما پسرتون چقدر انگلیسی میدونه؟
آقای دکتر خیلی تمام این شعرها و این چیزایی که مثلا چیزای نرسری و اینا رو میدونه، ولی اون 6 ماه هم تو آلمان رفت مهد کودک، بعدش که رفتم ایران حدود 6 ماه هم فاصله افتاد، یعنی 6 ماه نه حدود 3 ماه تو ایران ما بودیم، یه دو سه ماه هم این آقای دکتری که تو ایران بود به من گفتش که آلمانی رو کلا دست میکنین، اصلا دیگه کاری باهاش نداشته باشین، چون من بهتم گفتم من ترجیح میدم.
نه من فقط سوالم این بود انگلیسی،
من گفت اصلا این کار نکنین چون این بچه دیگه با آلمانی کاری نخواهد داشت و بذارید تو آلمانی دست بشه و فقط انگلیسی. من تو ایران باهاش خیلی انگلیسی تمرین کردم، هم شعرهایی که و خیلی الان هم تو مهد کودک میره همون شعرها رو میخونن، تمام رنگا رو به زبان انگلیسی میدونه، تمام 1-2-3-4 رو انگلیسی، فارسی، آلمانی رو میدونه. جانم
خودم بچه 3 ساله عزیز باید انگلیسی بتونه حرف بزنه، حداقل 1500 تا لغت بدونه، جملات دو سه کلمه ای باشه. من سوالم اینه که انگلیسی الان میدونه که رفته مهد کودک امریکایی؟
والا
خب این درست نبوده.
آقا درست هیچ زبونی رو نمیدونه درستشو بخوام به شما بگم.
خب آخه نه ببینید عزیز، شما این بچه حرف این است که زیر یه مقدار محرومیت محیط اطرافش بوده، حالت در خودماندگیش یا به هر حال ارتباط محدودش با دیگران، اگر چنین هست، اگر از حرفای شما من درست فهمیدم، برمیگرده به خیلی موانع و محدودیت‌های سر راش بوده. ولی بعد از اینکه شما زبان آلمانی و فارسی بوده، بعد رفتید ایران، بعد ایران اونجا انگلیسی رو شما در داخل اونم از طریق شعر قاطی کردید، حالا یکی دو هفته از آمدید امریکا هنوز نیومده، مهد کودک برای چی گذاشتید؟
والا فکر کردم با توجه به صحبت‌های شما، یعنی که فکر کردم مثلا بچه تحصیل مثلا با آقای دکتر با من باشه، من خودم مثلا خیلی آدم پرحرف و اینایی نیستم، یعنی فقط با من میتونه باشه، میدونی اونجا باهاش بازی میکنم. بعد الانم اینم بگم تو گروه سنی خودش نذاشتن، تو گروه کوچکتر از خودش گذاشتن، هم به دلیل اینکه آموزش رفتن به دستشویی رو یاد بگیره، هم به خاطر اینکه زبان یاد بگیره. اون بچه‌هایی هم تو گروهش هستن خیلی صحبت نمی‌کنن، یعنی دو سالن، یک سال و نیمه.
نه ببینید، من نگفتم شما نگرش دارید بعدم باش کاری نداشته باشید، حرف من این بود که یک کمی با محیط تازه آشنا بشه، بعدم با شما بیاد بره تو محیط هایی که بچه ها هستن ولی به صورت رسمی نباشه، درست مثل مراکزی که بچه ها برای بازی میرن، تو مال ها هست، تو برخی از فروشگاه ها یا تا برخی از مغازه‌های برخی از اونارمند مثلا مکدونالد و اینا دارن، یعنی زمینه ای رو فراهم بکنید که بتونه محیط رو حس کنه، زبان به نوعی براش از فارسی و آلمانی در بیاد، انگلیسی باشه، و شما اگر فرضتون بر اینه که به هر حال محرومیت های از این قبیل داشته، حالا نمیشه گذاشتش یه جایی که حالا احساس کم بودن و عیب و ایراد داشتن رو هم بیشتر بکنه دیگه، از اعتماد به نفس و حرمت نفس و اون چیزی باقی نمیمونه عزیز. بنابراین شما یک کمی جنبه جبرانی هم باید داشته باشید، یعنی بیش از حد عادی و معمولی که یه مادر به بچه میرسه باید برسید، ولی هنوز نیومده، یه جایی گذاشتیتش، بعدم 3 ساله بوده، حالا بقیه کارش توالت ترینینگش رو تو خونه انجام نشده.
آقای دکتر جد میگم ما متاسفانه خیلی چون اینور و اونور میرفتیم، من تو ایران هم که بودم متاسفانه اون خونه که مثلا رفته بودم به خیلی به مسئله نجسی و پاکی و اینجور چیزا اهمیت داده، من نتونستم این بچه رو تو ایران باز بذارم. تو آلمان هم که بودیم البته میگم آقای دکتر آماده نبودش، یعنی واقعا پسرم آمادگی نداشت تو 2 سال 2 سال، یعنی ولی الان دیگه آماده است، میره میشینه روی صندلی و دستشویی میکنه، تو یه هفته هست آماده است. آقای دکتر تو این 3 هفته که هستیم ما هر روز میبرم یه جایی، بچه‌ها میان بازی میکنن، 4 ساعت با بچه‌ها هستش ولی تنها بازی میکنه، یا اینکه مثلا دنبال بچه‌ها میجوه یا تو صف وای میستم که مثلا سوار سرسره بشه. این کارا رو کردم مثلا 3-4 ساعت باهاش در روز. ولی آقای دکتر من دو تا سوال مشخص دارم. یکی اینکه آقای دکتر من شنیدم که میدونم که توی امریکا خب ما خداشو که بیمه خیلی خوبی هم داریم و واقعا میخوام برای پسرم هر کاری که مثلا هم در لحاظ گفتار درمانی، بازی درمانی، هر چیزی که باید انجام بدم و شما توصیه میکنین که یعنی واقعا بفرمایید من انجام بدم، نمیدونم بعد از کجا شروع کنم، چه کار کنم.
آخه عزیز من هنوز نمیدونم مشکل مسئله چه هست، یعنی شما حرفی که من میزنید این است که آتیزم در خودماندگی نداره، یه مقدار علائم اون رو نشون میده، برگشتن گفتن این به دلیل محرومیتی است که به جهت نبودن به اندازه کافی ارتباط یا کنش یا اینتراکشن بوده یا هر چیزی از این قبیل. حالا من که نمیدونم، بعدم الان من عیب و ایرادی درش نمیبینم، شما فقط حرفتون این است که وقتی که آوردیمش چون این همه جا به جایی برای بچه درست نبوده، وارد اون بحثم نمیخوام بشم، حالا ضرورت رفتن ایران چه بوده، بعد از ایران مستقیم آمدن اینجا چه بوده، بعدم ظرف 2 هفته اول قبل از که خودتونم یه قراری پیدا کنید رفتن به محیط آموزشی، حالا اگر یه محیط آموزشی مخلوط ایرانی امریکایی بود شاید برای بچه ذره معنیدار بود، اگر نبوده یا نیست بردیتش جای امریکایی متوجه هستم، ولی وقتی بچه غذا نمیخوره یا رفتار نامناسبی داره نشون میده که اون احساس خوب رو نداره، بچه ای که به هر حال زمینه شو داشته بدن اون خونه که شما میگید خوب شده باز دوباره داره بر میگرده سراغ اون بازیای خوردن و نخوردن و اینی که من فکر میکنم بیشتر از اونی که او احتیاج به کمک داشته باشه شمایید که باید این مقدار بدونید باش چه میکنید، باید با یک کسی با جزئیات صحبت کنید و ضمناً محیط رو براش یه جوری مناسب کنید، چون اگر بره و به این نتیجه برسه که من خوب نیستم و خیلی بدم و از بقیه عقبم و اون احساس شرم و خجالت و وحشت و بعدن گناه و حقارت به دنبالش بیاد، اون وقت شما با یه موجود بسته و نه تنها بسته و خسته بلکه شکسته روبرو هستید. حالا من اونگونه که شما رو فهمیدم احتیاج به این دارید که با یک کسی صحبت کنید، اونم شاید بعد از گفتگوی با شما و همسرتون بخواد یه تشخیصی بده که موضوع مسئله و مشکل چه هست و بخواد بچه رو ببینه یا یه گزارشی از اون رو از شما بگیره یا خودش ببینه که تشخیصش و نظرش چیه. ولی به هر حال چون تو این سن و سال است و این جا به جایی یا صورت گرفته، اونم به این راحتی به نتیجه‌ای نمیرسه و یه کمی باید به تدریج مسائل مشکلاتی اگر هست حل کرد. اگر با تغییرات رفتاری و ارتباطی اینا حل میشه چه خوب، اگر نمیشه خب باید موضوع جدی تگیم. حالا شما روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. غیر از این پرسش اولتون که به نظر من باید یه نفر رو پیدا کنید که اونجا بره، حالا اون روانشناس یا روانشناس خانواده فکر میکنه بهترین راه چه هست، اونو به شما خواهد گفت تا من بگم از چه راه و متدی باید استفاده کرد. ایشون تشخیصش حتما بهتر و درسته. بذارید پیام ها رو بشنویم، اگر مطلبی هست صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ رجمند با ما باشید.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و باشکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
USVIP گروپ با مشاورین مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و عقد پذیرش از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می‌دارد. علاقه‌مندان می‌توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرماید. www.usvipgroup.net USVIP Group.
وای این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه، راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره، unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
0111 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل محل کار و تلفن دستی، دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50 صد ایرانیان، بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتون المودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتون المودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد قربان.
خواهش کنم، بفرمایید.
ببینید آقای دکتر، من سه سوال هم خیلی خلاصه خدمتون میگم که واقعا مشخصا بدونم. آیا این که این پسرک من شیر و محصولات شیر نمیخوره، ولی مثلا کره شور رو دوست داره، مثلا این که مثلا به یه سری غذاهایی مثلا خیلی بیشتر دوست داره و یه سری غذاهایی مثلا کلا نمیخوره، مثلا میوه اینا مطلقا نمیخوره، این یه دلیل میتونه یه دلیل آسیب مغزیه یا عادتیه؟ شما فکر میکنید؟
ببینید، نه، برخی از اوقات بچه های حالاتی دارن که نسبت به بو، نسبت به مثلا سفت بودن، شل بودن، لزج بودن، این چیزهای حساسیت های پیدا میکنن و اینا رو دارن، بعدم گذراست و میره. برخی از اوقات اینا ریشه در وسواس داره که برمیگرده به زمینهای ارثی و گرفتاری و بیماری های یه ذره سنگین تری که الان داره خودش رو با این علائم نشون میده. به همین جهت است که گفتم روانشناس که انتخاب میکنید باید اون رو تعقیب کنه، ببینه کدومی که از اینا در یه شکل و فرمی میگیره که معنی دار میشه. ولی الان به من احتمال این که بچه آسیب دیده و یا به دلایل این آسیب نسبت به بوهای حساس، نسبت به طعمهای حساس، این کاملا ممکنه، یا کمبودایی داره به خاطر اون یه چیزایی رو میخوره و یه چیزایی رو چون بدنش نمیخواد نمیخوره. از طرف دیگه علائمی که با این همه جا به جایی هست بدون تردید استراب و وسواس رو داره. حالا اگر زمینه بیماری و گرفتاری ها، چون یه اشارتی هم داشتید، خانوادگی داشته باشه، خب این میتونه علائم و نشانه های زمینه ارثی اونا یا به هر حال آمادگی برای اون گرفتاری ها باشه. چه هست تو خانواده؟
آقای دکتر، متاسفانه از طرف خود من برادرم بیماری شیزوفرنی داره، بعد متاسفانه از طرف همسرم، مادر همسرم خیلی وسواس پاکیزگی دارن. خود همسران یک بار وسواس فکری دارن.
خب دیگه به هر حال شما در خطرید عزیز. اولا با توجه به ماجرای برادر، غیر از برادر دیگه چه کسی رو با بیماری های جدی تو خانواده داری؟
همین بوده. بعد که اون البته میگن اون به خاطر، میگم تو کل خانواده هم چون خیلی تحقیق شد راجبش و اینا، این بیشتر اسکیزو افکتیو بود که متاسفانه دیگه به چیز شیزوفرنی تشخیص داده شد و الان هم دیگه، یعنی خیلی با شوکای مغزی و اینایی که گرفت همون چیز شیزوفرنی، درمان شیزوفرنی رو داره میگیره.
آخه تو خانواده، این از خانواده مادری شما بیشتر میاد یا پدری؟
والا آقای دکتر، نه تو خانواده مادری ما داشتیم نه پدری، ولی پدرم مثلا آدمی بودش که مثلا اگر عصبانی میشد فوق‌العاده عصبانی تندی میشد، یعنی عصبانیتش خیلی شدید بود، یعنی مثلا بچه ها رو کتک میزد و اینجوری، یعنی عصبانی میشد. ولی مثلا مادرم هم خب متاسفانه باز همچین مردی آدم سالم هم باشه افسرده میشد. ما والا هر وقت یادمونه مادرمون غمگین و افسرده بود دیگه. حالا من نمیدونم اینا واقعا، ولی تو خانواده مادریم واقعا همه شاد و شنگول بودن و خانواده پدریم هم همچه ماها فقط توشون متاسفانه استثناء به ما خوردن.
آخه دلیلی هم که میگم یک کمی درباره فرزند دوم من مردد میشم، اگر حالا اسکیزو افکتیو رو نمیدونم تبدیل به اسکیزوفرنی بشه یا نه، به هر حال مرزها برخ از اوقات سخته که آدم ببینه این ورن یا اون ور، ولی به هر حال به نظر من درباره فرزند دوم با توجه به سابقه هر دوتون و اینکه خود شما یک زمینای خفیف منیک دیپرشن رو نشون میدید، تا یعنی یه مقداری ریسین تاتس رو داری، یعنی افکارتون با هم در حال مسابقه هستن و اونو میشه دید. آقای
دکتر، اینقدر خوشحالم دارم با تو حرف میزنم و اگه طرف خوشحالم که با شما حرف میزنم، اگه طرف میخوام از وقت نهایت استفاده و سوء استفاده رو بکنم.
حالا چطور درباره پخت پختن خورشتا و اینا با هم یه صحبتی بکنیم دیگه، نهایت استفاده و یا سوء استفاده بشه درباره لنگ لباس و آرایش و مد و اینا. نه یه ذره بذارید توجه رو بذاریم رو پسرمون. خلاص بریم سراغ بعدی، مطلب دیگه عزیز.
آقای دکتر من نمیدونید یکی از چیزایی که تو ایران رفتم، ایران من به هر حال تو آلمان این امکانو نداشتم. این حتما
ببینید باز رفتید حاشیه،
من نمیشناختم یا به زبان مسلط نبودم، اما چون تو ایران خیلی میتونستم به خاطر اینکه توی خانواده پزشکی هستیم میتونستیم مثلا بهترینای دکترای ایران اسمو بن پسرمو ببرم، بردم خیلی دکترای خوبی تو ایران. یه بعد دکتری که تو ایران بردم به من گفتش این، یعنی اون آقای دکتری که گفتم استادان شده راستن، گفتن این بچه خانم هیچ مشکلی نداره، یه فکری به خاطر رول مادر بچه بکنید، یعنی شما خیلی نگرانید و با این استراباتون و اینا مثلا چیزه. حالا یه روش دیگه تو ایران بودش که بهش میگفتن، البته فرانسوی اینا حتما میدونید، روش توماتیس یا توماتیسیه، همچین چیزی بودش که مال یه دکتر فرانسویه که البته تو اروپا دیگه منسوخ شده، ولی تو ایران هم میگفتن سوار اسبش کنین، مثلا پونی سوارشه، این کارهای اینجوری بکن. و گفتن حالا مثلا من یه گفتم بندازینش توی یه حوله‌ای مثلا تکونش بدین قبل از غذای رو بعد از. و آقای دکتر واقعا خوب میخورد، میگفتن دلیلش اینه که این به خاطر مصرف آنتی بیوتیک، این مایعی که تو گوشش چیز بوده، دهلیز گوشش بوده، این تعادلش به هم خورده. مثلا واقعا من اگر قبل از غذا با این بچه این بازی ها رو بکنم که حالا تابش بدم، یه تکونای اینجوری بدم، واقعا همه چیزش تقویتش خیلی بهتر میشه.
من نمیدونم عزیز، به نظرم عجیب و غریب میاد، ولی در این که برخی از اوقات این خواستن و نخواستن ها بار فیزیولوژیک یا بیولوژیک داره و یا دیگرگونه از این قبیل رو میدونم، ولی اینکه اینا چه هست رو باش آشنا نیستم. نه نمیدونم، به هر حال اگر قرار بود یه ذره آدم قلط بزنه یا خرقلط بزنه غذا بخوره یا نخوره بد نبود، آدم تکلیفش رو روشن بکرد. به هر حال من با این روش هم آشنا نیستم که، ولی به هر حال نمیدونم شما حالا با همسرتون این کارو بکنید ببینید شما رو بیشتر میخواد یا نمیخواد، چون اون مهمتره.
یه سوال آقای دکتر، حستون یعنی اون حالا شما خب خیلی زیاد این بچه رو این بچه یه که آقای دکتر خیلی خوابش خوبه، خیلی خوش اخلاق، بچه ها رو خیلی دوست داره، یعنی همه چیز این بچه نرماله، فقط تکلمشه. و میگم تو ایران آقای دکتر گفتار درمانی هم چند جلسه بردم باهاش کار کردن، عالی جواب میداد تمام چیز، یعنی فقط بعد با این بچه به قول معروف سر و کله. اونا اینطور میگفتن که
بس تکلیف معروف.
مشکلی که آخرین حرف آقای دکتر، مشکلی که هست اینه که آقای دکتر این پسر من حرف مثلا کسایی که متخصصن و بیشتر از حرف من توجه میکنن، با من به بازی و شوخی و اینا میگذرونه.
خب نه، من فکر کنم بهترین کار اینه که به پدرش توصیه کنیم یه مادر حسابی برای بچه پیدا کنه
و همه
آسوده بشه.
من ویدیوهای شما رو انقدر بالا پایین کردم فلان اینا، اصلا خیلی قبل از بارداری، قبل از بچه دار شدن، بعدن که حالا پسرم یه وقتا یه کارایی نمیکنه، شوهرم میگه دست سوخت دکتر هلاکویی.
به هر حال حالا اگر اینجوری شد بهتره شما از ایشون طلاق بگیرید تا اینکه ایشون زن دیگه پیدا کنه، چون من فکر کردم ایشون از دوست دارن.
ببخشید یه سوال خیلی کوچولو دیگه میتونم راجع به خودم بپرسم؟
بفرمایید.
آقای دکتر ببینید، من خودم لیسانس هنر دارم و مستر ام بی ای دارم. خوشبختانه اینجا که اومدم یه قبل از اینکه یعنی بیام یه سری جابسر تو اینا انجام دادم، برام یه کاری توی موزه ای تو همینجا پیدا شده، امکان این که برم دکترای هنرم توی اینجا بگیرم وجود داره؟ به نظر شما خودم رو درگیر کار بکنم یا برم دنبال دکترا؟
نه به نظر من اگر میتونی تو امکانات مالی داری دورتونه. چند سالتونه شما؟
من آقای دکتر 38 سالمه.
خب دیگه چون من نمیخوام بچه دار بشید، یه کمکم یه زمینه های متفاوت و حالا برجسته ای دارید، هنوز مطمئن نیستم برجستگیاتون خوبه یا بده، به نظر من بهتر برید درس بخونید، چون ممکنه یه زمینه و ظرفیت ها و خلاقیت های داشته باشید که هم اونجا در رو باز کنه به روی احساسات و عواطف و توانایی های شما و هم یه مقدار تخلیه روانی باشید اگر زیر فشار قرار بگیرید، چون شما یه مقدار پیام های 2-3-4 گانه‌ای در برخی از زمینه ها به من دادید، خیلی تصویر روانی روشنی من از شما ندارم و به همین جهته که فکر میکنم درس رو جدی بگیرید. ولی آیا واقعا یه کدوم دانشگاه در دوربر شما یه دکترایی رو تو این زمینه میدن و معمولا تاکید و توجهشون رو چه چیز هنره، روی تاریخ هنره، روی چه هست؟ مثلا شما عنوان
روی تاریخ هنره، یکی هم روی انشن، مال باستان شناسی و هنرهای انشن آرت و اینا هستش.
خب حالا اون مال گذشته ها که یک کمی وارد حریم انتروپولوژی و اینا میشه، یعنی مردم شناسی میشه و موارد قدیمی، نمیدونم یک کمی در اون زمینه بعد از اینکه مطمئن شدید و بعدم معمولا شما رو با فوق لیسانس یا ام بی ای و بعدن لیسانس اونی که به دوره دکترا نمیبرن، مگر دوره دکترایی که 5 6 ساله باشه و در حقیقت یه فوق لیسانسی هم کنارش داشته باشه، درسته؟
دقیقاً آقای. خب من الان فوق لیسانس ام بی ای دارم دیگه، ولی مثلا دقیقاً این دکترای منم 2 ساله نیست آقای دکتر، حدود 5 ساله اینه که.
کدوم دانشگاه هست میدونید؟ کدوم دانشگاه هم چیزی رو داره؟
یه دانشگاهی در جورجیا هست آقای دکتر.
خب آخه نه بعد آخه شما که اون منطقه زندگی نمی کنی؟
چرا ما جورجیا هستیم آقای دکتر، ما آتلانتا هستیم.
آتلانتا هستی؟ فعلا من دارم میام چهارشنبه و پنجشنبه اونجا برنامه دارم.
آقای دکتر
تو ماه می
هنوز
اعلان شد، تو ماه می هست، تو ماه می هست، چون من 21 و 22 دالاسم، 23 و 24 یوستنم، 25 و 26 که میشه چهارشنبه و پنجشنبه آتلانتا هستم، با دوستان خوب و عزیزی که اونجا انجمن رو دارن در ارتباط هستم، موضوعارم حتی مشخص کردم، بنابراین اگر اونجا دیدمتون با همسرتون تشبیه دارم، من ببینم دشمنم چه شکل و قواره ای هست و بعدم ببینم که باید به شما پیشنا.
من حتمم یا من کل کره زمین دنبال شما اومدم،
بنابراین من نگفتم یه اشکالاتی دارید. به هر حال حالا به نظر من اگر اونجا دانشکده خوب معتبری هست اون رو جدی بگیرید، اطلاعاتشو پیدا کنید، ببینید از شما چه میخوان، ولی اینکه لیسانس و فوق لیسانستون رو دقیقاً بپذیرن نخواهد بود، مگر اینکه اون رو به عنوان لیسانسی قبول کنن که دوره 5 ساله دکترا داره، و اگر اون هست، اگر امکانات مالی دارید به نظر من اون رو دنبالش برید، برای که اون حیفه که درگیر کار بشید، برای که کارها در اینجا خیلی جنبه محدود میتونه هنری براتون داشته باشه، بیشتر کار سازمانی و دفتری هست و اون غالباً یادم مثل شما رو کمک نمیکنه. بنابراین من پیشنهادم اینه که نه اون رو جدیتر بگیرید، ببینید که اگه میتونید وارد بشید، و به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، دیدم چون 38 سالتونم هست به فکر آوردن بچه دیگه نباشید، با توجه به مشکلی که برادر داره من کمی نگران میشم که تو سنین بالا ما گرفتاری های پیدا کنیم، فقط این بچه رو در ارتباط بیشتر با بچهای هم سن و سالش قرار بدید، تمام اوقات فراغت رو با بچهای دیگه بگذارید سر کنه که بتونه تا حدودی جبران کنه نبودن خواهر و برادر کوچکترش رو. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر خیلی دوستتون دارم، سایه‌تون مستدام، واقعا امیدوارم همیشه سایه‌تون بالاتر همه باشه و به همه کمک کنید.
لطف و محبت.
محتاج کمک هیچ کسی نباشه.
نه اونا چه محتاج هستم، محتاج دعا نیستم ولی محتاج کمک هستم. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
زنده باشید آقای دکتر، میبوسمتون، خداحافظ، خیلی دوستتون دارم.
لطف و محبت. خدا نگهدار. پایش میگم. شنگرجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست، من ازش برای پیام های خودم استفاده کنم. اول اینکه شما هر جا که هستید میتونید رادیو همراه رو از طریق تلفن 701-801-0801 بگیرید. قصد من امریکا و کانادا است. البته دوستانی هستن که از اروپا تلفن کردن که ما تلفنمون به امریکا رایگانه. اگر چنینه احتمالا شما هم میتونید، برای اینکه یه تلفنیست در امریکا، بنابراین تمنای من این است که چک کنید و مطمئن بشید که هزینه‌ای برای شما نداره، چون این برای همه جا از جمله حتی ایریا کد 310 که ما درش قرار داریم هم لانگ دیستنس به حساب میاد. بنابراین اگر تلفنی دارید unlimited long distance و هزینه‌ای برای شما نداره، یه پولی میدید. الان اعلانایی که حتی توی رادیو خود ما هست، دوستانی فرض کنید با دادن مبلغی ماهانه که کمم هست، شما مقدار کاملا نامحدود استفاده از تلفن راه دور رو میتونید داشته باشید، و اگر چنینه شما همیشه میتونید رادیو همراه رو از طریق تلفن 701-801-0801 بگیرید. این نکته رو عرض کنم که تو اتومبیلتون میتونید از تلفنتون استفاده کنید، هر تلفنی، تو منزلتون میتونید از تلفن منزل استفاده کنید، اگر تلفنتون که معمولا سپیکر یا بلنگو داره بگذارید صدا رو راحت و آسوده میشنوید، روز و شب نداره، قطع و وصل نداره، در حد یه تلفن برای شما کاملا کار میکنه. این است که لطفاً اگر مشکلی هم در این زمینه پیدا کردید به ما خبر بدید. عزیزانی که از کانادا تلفن میکنن چک کنید اگر براتون این تلفن که در امریکا لانگ دیستنس برای شما هزینه نداره و رایگان هست میتونید از این تلفن استفاده کنید. 701-801-0-801. نکته دوم این هست که ما برنامه نوروز رو، بهار رو و آغاز سومین سال کار رادیو همراه رو همه رو در روز شنبه 9 اپریل در سالنی بسیار زیبا و باشکوه و مجلل که 76 میلیون دلار فقط خرج تعمیرات داخلی اون کردن، یعنی فورم در اینگلوود نزدیک فرودگاه لس آنجلس داریم. 6 نفر خوانندگان و هنرمندان خوب و عزیزمون احتمالاً امروز و فردا حتمی و قطعی میشن و اسامیشون رو اعلام میکنیم. کارت های ورودی که $30، $60، $90، $100، $120 و $150 هست رو احتمالاً حتی فردا شب در جشن چهارشنبه سوری که در منطقه غرب لس آنجلس یا لس آنجلس غربی است، یعنی خیابان سانتا مونیکا، تقاطع سانتا مونیکا و 405، بنابراین اگر 405 تاش برید سانتا مونیکا رو از هر دو طرف میتونید بیرون تاش برید، به سمت دریا که برید شاید مثلا 500 متر یا 1000-1500 فوت اون ورترش پشت کتابخانه که کتابخانه رو در خیابان سانتا مونیکا است، نزدیک دو رستوران خوب ایرانی جوان و شعله، همون اطراف خواهد بود. آگهیش همین الان آماده میشه، اون رو با شما در میون خواهیم گذاشت. بنابراین لطف کنید و اگر مایل هستید چهارشنبه سوری رو، اجازه پریدن از روی آتش رو هم گرفتن، بنابراین آتش افروزی هم خواهند کرد. این است که لباس های مناسب اونجا رو داشته باشید. ضمن یادتون باشه ساعت ها 1 ساعت جلو آمده، تا ساعت دقیقش رو نمیدونم ولی شاید تو اعلانشون باشه، توجه شما رو به اون جلب میکنم. به هر حال به امید دیدارتون چهارشنبه سوری در منطقه وست لس آنجلس. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
Retirement plan،
سرمایه گذاری،
Investment،
مالیات بر ارث،
Estate tax،
پس انداز تحصیلی،
College savings،
برنامه ریزی مالیاتی،
Tax planning،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد، سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ در پنینی کافه. از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
آب بیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور، ملودی تو رادیو همراه شنیدم
ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جزو 38 ایرونیا
خودشه. 818-745-10-10. وبسایتش هم infinitydomestic.com.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیزمیز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
برای نخستین بار در قلب وست لس آنجلس و با مجوز شهرداری، چهارشنبه سوری در محوطه سیویک سنتر بولوار سانتا مونیکا، شرکت برای همه آزاد و رایگان. همین سه‌شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 11 شب پریدن از روی آتش، دی جی، موسیقی و رقص، انواع ساندویچ و غذاهای ایرانی. ورودی رایگان. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان 818-908-0808. چهار شنبه سوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام.
خیلی ممنونم از برنامه های آنی تیرون. من که شخصا کلی از شما چیزی یاد گرفتم.
لطف دارید. بفرمایید.
سر اصل من الان نزدیک 8 ساله که ازدواج کردم و الان 3 ماه که باردار هستم و منتظر بچه‌ام هستم. کلن من و شوهرم چجوری بگم، من و شوهرم خیلی با هم فرق داریم. خیلی آدم خوبیه، خیلی مردم دوست، همه خیلی ازش خوششون میاد، خیلی با خانواده من خوبه. فقط مشکلاتی که با هم داریم بیشتر به خاطر فرقاییه که با هم داریم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 35 سالمه، ایشون 39.
اون وقت چه مدتیست ازدواج کرد؟ 8 سال ازدواج کرد. چه مدتیست امریکا هست؟
من 15 ساله، ایشون یه چند مدت میمدن میرفتن ولی ایرانی نیستن. یه مدتی برای مسافرت و کار میمدن میرفتن که بعد از ازدواج با من اقامت اینجا گرفتن.
اگر اشکالی نداره من بگید کجایی هستن؟
ایشون توی اروپا بود، به دنیا آمدن بزرگ شدن ولی پدر مادرشون برای آفریقا هستن.
سفید پوستن یا سیاه پوستن؟
سیاه‌پوست.
به من بفرمین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
ایشون بیزینس خوندن و الان هم یه بیزینسی باز کردن اینجا با هم یعنی باز کردیم. من بچلر بیولوژی گرفتم ولی ادامه تحصیلم میخواستم دنتال سکول برم ولی الان توی دنتال هایجین هستم.
خب شما چه مدتی ایشون رو میشناختی که تصمیم به ازدواج گرفتی؟
نزدیک 2 سال.
خب شما یک کسی که افریقایی است آمده تو اروپا بزرگ شده با یه ایرانی که تو ایران بزرگ شده بعد اومده تو امریکا، یعنی افریقا و اروپا و ایران و بعدن در امریکا، خب ما شما انتظار دارید این همه تفاوت‌های فرهنگی و زبانی و محیطی به شما بگی که شما با هم توافق داری سر یه چیزایی؟ مثلا مثل غذای ایرانی میونه و اروپایی یا افریقایی، لباس ایرانی اروپایی یا افریقایی، آرایش ایرانی اروپایی افریقایی. خب این چه انتخابی بوده شما دوتا کردید؟
خب خیلی انتخاب خوبی بوده اولش، ولی بعد از مثلا 4-5 سال اول زندگیمون همه چی خیلی خوب بود و با هم خیلی توافق داشتیم، ولی کم کم این تفاوت ها مشکل پیش اومد.
الان دوتا تفاوت اصلی و مهمی که موجب اشکال و اختلاف شده چیه؟
میتونم بگم 4 تا. یکیش به خاطر همون فرهنگی هستش که یه چیزایی رو من نمیتونم قبول کنم ولی برایشون خیلی عادیه.
مثلا
اگه با هم میریم بیرون ایشون دوست دارن، خیلی دوستن، خیلی نه ولی چون وقت نداریم، ولی اگر میریم جایی برای رقص و اینا خیلی دوستن سالسا برقصن و دوستن که با کسای دیگه ای هم برقصن، ولی خب من دوست ندارم. یا
اوکی، از که تو حالا این مسئله قرارش این است که آدم با همسرش بره بیرون با یکی دیگه برقصه؟
همین، اون یه مشکلمونه که هنوز نتونستیم حل کنیم. یکی دیگه اینه که من خیلی موافقم باید حتما بریم کانسلینگ که هر درست تفاوته هست ولی میتونیم کمترش کنیم یا با هم راحت تر زندگی کنیم، ولی این اصلا قبول ندارم.
دیگه چی؟
دیگه یکیش از نظر احساسی من خیلی ایموشنال هستم ولی ایشون خیلی نورمال هم با همه چی رفتار میکنه. حتی توی بیزینس هم اگه مشکلی هست هیچ وقت اونو بروز نمیده، همیشه خوشحاله، همه چی اوکی براش، هیچی اذیتش نمیکنه. حتی اگه من ناراحتم میخوام مثلا بهش بگم یه چیزی رو اینا، خیلی راحت ازش میگذره.
حالا به من بگید دو تا چیز خوب الانش، نگذشتش، الانش چیه؟
یکیش اینه که خیلی گذشت داره، یعنی حتی اگر من هم یک کاری بکنم که تقصیر من باشه، فردا صبحش بیدار میشه، صبح خیلی خیلی صمیمانه میگه، اصلا هیچی توی خودش نگه نمیداره. و یک خوبی دیگرش همینه که خب سعی میکنه کار خیلی بکنه. بیزینسی که الان با هم داریم صبح میره تا شب برای زندگی اونم این کار میکنه، ولی اونم باز یه مشکلی به وجود آورده از طرف دیگه.
یعنی چی؟
که همدیگر خیلی کم میبینیم یا از نظر مالی هم مشکل پیش اومده که احساس میکنه داره به من هفتگی میده یا الانس میده، که با اینکه این بیزینس ما با هم شروع کردیم پول مدرسه من و اینا رو الان همه رو از بیزینس برمیداریم آویسی، ولی همش فکر میکنه که اون داره به من پول میده چون همش اون میره سر کار.
آخه اون داره کار میکنه عزیز، مثل اینکه حقوق دارید میگیرید. آخه شما چرا فکر کردید که یه آدمی مال یه چنین فرهنگ و جامعه‌ای مثلا ازدواج براش یه چیز برابره یا یه جزئیست از زندگیش؟ اون یه جزء کمی از زندگی، مثلا 20% 15% زندگیش هم همسرش، 85% چیزای دیگه است. بعدم موضوعا رو چون خودش انتخاب میکنه، خودش عمل میکنه، اینجور آدم ها میتونن به پایین و بالا رفتنش اونقدر اهمیت ندن مثل یه کسیست که توی محیط اجتماعی بهش بله و نه میگن، محیط خانه نیست که یه روابطی باشه. حالا من اگر از ایشون بپرسم دو تا عیب شما چه، به من چی میگن؟
به من میگن که خیلی حساسم، و خیلی عصبانی بودم ولی الان رو خودم کار کردم، اصلا عصبانی نمیشم یا بروز نمیدم عصبانی هستم. و قبلنا هر چیزی تا ناراحتم میکرد سریع عصبانی میشدم.
اون وقت شما من بگید که 8 سال با ایشون بودید، این عیب و ایرادا یا این اشکالات رو نمیدیدید؟
خیلی نه، ولی بیشترش از وقتی که بیزینس رو شروع کردیم نشون داده شد. وقتی که ایشون خودشون یه جاب کارشو فرق میکرد، میرفتن سر کار، منم کار خودم داشتم، همه چی بهتر بوده احساس میکنم، هیچ چیزی تفاوتا دیده نمیشد اصلا.
اون بیزینس از کی شروع کردی؟
3 ساله.
اون وقت شما چرا درگیر اون بیزینس دیگه نیستی؟
به خاطر اینکه مدرسه دنت هایجین هم شروع شد. اولش خیلی اینوار بودم، همه کارا رو میکردم، از مثلا از نظر اونری تا حتی تمیز کردن هم کارا رو میکردم، ولی خب کم کم که بزرگتر شد بیزینس، حتی یه مسئله هم که پیش اومد باید شد من نرم بیشتر، مدرسه هم شروع شد، خب یه ذره مشغول شدم، ولی یه مغازه دیگه باز کردم بدون مشورت من و اون خیلی من اذیت کرد، با اینکه ما جفتم با هم همه کار میکردیم، بدون مشورت با من این کار انجام شد، من خیلی ناراحت شدم و هیچ وقت اپریشیت نمیشدم به خاطر کاری که میکردم توی بیزینس. کم کم گفتم خب بذار حداقل به درسم بهتر برسم، کم تر میرم اونجا.
شما کی درستون تموم میشه؟
می آخر می.
خب بنابراین خوشبختانه درستون تموم میشه که نوزاد رو خواهید داشت دیگه.
بله.
به من بفرمایید الان رابطه جنسیتون یا قبل از حاملگیتون، گرچه فرقی الان تو دست ماهیه نمی کنه، چقدر بود در هفته یا ماه؟
خیلی کم، 2 ماهیه با من.
خب وقتی اسپین شما وقت چی میذارید برای سن و سالی که شما دارید؟
بله در موردش باشون هم صحبت کردم، ولی همش میگن که اگر باید همه چی خوب باشه، تو خوشحال باشی، من خوشحال باشم، همه چی خوب باشه، ولی اونم وقتی میرسه خونه خسته است، خوابش میبره.
مگر 7 روز هفته ایشون کار میکنه؟
بله.
خب شما به من بگید، نمیدونم شما چرا همچی انتخابی کردید، یعنی یه آدمی، خانوادتون با این ازدواج اینا موافق بوده؟
بله، از نظر دینی یکی هستیم، ولی خانواده هم برش خب نمیدونستم موافقن یا نه، برای همین بعد از این 6 ماه آشناییمون معرفی کردم که مطمئن بشم که برای اونم اوکیه. خیلی من و خانوادم با شوهرم خیلی خوبن، همشون خیلی با هم نزدیکن، خیلی راضین، ولی خب یه چیزایی رو من دوست دارم به خانوادم بگم، ولی همین دوست داشتم برم با یه کانسلر صحبت کنم که این کارو کردم، با اینکه ایشون موافق نبودن که بیان، من شروع کردم یکی رو پیدا کردم رفتم 4 بار و دوبارش رو اومدن، یه جورایی نخواسته اومدن، ولی دیر اومدن زود رفتن، اصلا اومدنشون به درد نمیخواد، ولی اون کانسلر رو من خیلی راضی نبودم، کلن یه چیزایی رو، یه چیزای خیلی مهم و یادش میرفت، بعد منم عوض کردم، الان پیشه یکی 2 جلسه هست که میرم و فعلا خیلی راضی هستم، ولی ایشون خیلی تأکید کردن که نمیخوان بیان.
من معتقدم شما اگر خودتون برید برای یه مدتی کفایت میکنه عزیز، برای که در مجموع هم شما سن و سالتون، هم مدتی ازدواج کردید، هم الان حامله ای، الان وقت این نیست که ذهن و فکرتون رو مشغول اشکالات و اختلافات بکنید، برای که تأثیر مستقیم بد و منفی روی بچه میذاره، بعدم به دلیل حال حاملگیتون جنبه های بد و منفیش 2 برابر و 3 برابر مضاعف میشه. اینی که به نظر من اینو بپذیرید، یعنی فعلا فرض و نگر جای شما باشم، فرض رو بر این میگیرم که 6 ماه این ور و یه چیزی هم نزدیک 18 ماه اون ور، برای 2 سال هم مرد همینی که من دارم همین گونه او رو میفهمم، میپذیرم، میپسندم، تا 2 سال تا ببینم بعدن چه میکنم که اقلا فرزندتون به 18 ماهگی برسه. چون الان اگر خودتون رو یه مقداری درگیر درست کردن اون و درست کردن رابطه بکنید، با توجه به آنچه که راجع به ایشون دارید به من میگید، فقط به یه مقدار سرخوردگی ها و اختلافات بیشتر میانجامه و نتیجه ای نمیگیرید. بیاد مثل یه آدمی که سوار هواپیما شده و حالا دیگه چاره ای نداره تا هواپیما بشینه، شما هم یکی دو سالی به نظر من صبر کنید، ولی خودتون تراپیتون رو برید عزیز که بتونین با این شرایط سازگار بشید. درست ایشون رو هم به عنوان فرزند اول فعلا بپذیرید که بچه تخس میذاره بعد قلقی در اومده، فعلا باید باشه جوری کنار بیاد. ولی اگر بخواید دیگه موضوع زندگی زناشویی و اشکالات و اختلافاتتون رو مطرح کنید، این کار دست خودتون، سنتون چیزی نیست، حاملگیتون، درستون تازه تمام شده، اصلا به شما نمیگه که یه فکری برای همه زندگیت باید بکنید. شما فعلا یه فکر موقتی بکنید، یه برنامه یکی دو ساله، حالا من ترجیحم تا دو ساله، در جهت به هر حال یه نوع سازگاری با شرایط و وضعیتی که دارید، مثل آدمی که آمده توی کمپ به هر حال افراد فراری قرار گرفته، خودتون رو قرار بدید ببینید یه دو سالی چگونه میگذره، بعدش تصمیم بگیرید. ولی خودتون دکتر رو برید و بعدم به فکر درست کردن و تصحیح ایشون نیاد و بعدم بی خودی اگر نمیخواد نبریدش، برای اینکه احتمالاً فرقی نمیکنه، فایده‌ای هم نداره. از اینم که ذره کارا رو سرش انداخته پایین انجام میده، با توجه به حجم کاری که میکنه و مسئله و مشکلی هم که تو این زمینه ها جز احتمالاً گفتنی که تو اونقدر همکاری نمی کنی نداره، که با اومدن بچه ها میگارم نظرش عوض بشه، درگیرش نشید عزیز، رها کنید، بگذارید ببینید چه میشه. امیدوارم بتونید این شرایط رو پشت سر بذارید. من الان دلیلی برای این که شما درگیر حل مسائل و مشکلات خانوادگی بشید و واقعا نمیبینم، چون میتونه بیشتر و بدتر از پادرتون بیاد.
پس معمولی رفتار کنم و فکرم نشون بدم همه چی خوبه؟
آره دیگه همه چی خوبه، بگید بالاخره صلاح شما الان نجنگیدن عزیز، صلاح شما فعلا با شرایط جوری سازگاریه تا این ایام بگذره، چون من نمیخوام تو این وضعیت بیفتید روی درگیری ها و اون وقت خودتون و بچه سخت آسیب ببینید بدونی که فرقی بکنه و فایده ای داشته باشه. برحال امیدوارم این ایام بگذره، ایشون هم بعد از اومدن بچه مقدار پدر خوبی بشه، کم کم بعد شوهر
خوبی بشه. نظر میاد پدر خوبی بشه، خیلی بچه دوست داره همینجا، ولی حالا باید ببینید چیم. یه سوال دیگه ای هم که در مورد همین داشتم، خانوادهشون خب خارج از آمریکا زندگی میکنن و من هر وقت میان اینجا 3 ماه میمونن و اون یه ذره مشکل پیش میاد. اولین باری هم که مشکلمون شروع شد تقریبا وقتی که مادرش اینجا بود، 3 ماه و بیزینس رو شروع کردیم، همه چی با هم شد، اولین باری که اصلا مشکل داشتیم اون بود. و الان هم که بچه بخواد بیاد میخوان بیان بمونن یا میخوان بیان بچه رو ببینن.
اونا گرفتاریاتونه دیگه عزیز، اونا تا اونجایی که میتونید مانع بشید، برای که این رفت آمد ها زندگی شما رو برباد میده.
بله
به هر حال ببینید چه کار میتونید بکنید، هیچ همکاری نکنید، اگه بتونن نیان بهتره، با اومدنشون مشکل. به هر حال ازدواجی کردید که 5-6 تا چیز با هم نمیخونده دیگه، همینجوری ازدواجای خوب گرفتاری داره، مال شما که ذره پیچ و تابش بیشتر.
اگه بیان 1 ماه بمونن،
نه 1 ماه بیان، ولی بیشتر از 1 ماه نه. برای خوششم با تو صحبت
کنم. خیلی ممنونم از
دستتون، خدا حافظ. شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شپرله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شپرله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شپرله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شپرله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
تکس ریترن
ندارن،
کردیت
ندارن،
شغل درآمد در آمریکا
ندارن،
اقامت در آمریکا
ندارن.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارن.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
کاباره تهران The House of Legends با افتخار تقدیم می کند نوروز امسال با مارتیک، جمعه 18 و شنبه 19 مارچ.
بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه.
جمعه 18 و شنبه 19 مارچ به استقبال نوروز با مارتیک.
دلتنگی تو باف من نگو که بی
نوروز امسال با مارتیک. نوروز امسال با مارتیک.
میخواد عزیز کی بشه ماه در میاد چی کار؟
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
If you have a variable universal life insurance, VUL, that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
ببخشید شغل شما چیه؟
من وکیل هستم. جواهر فروش هستم.
آرشیتکت هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیر.
عجیبه ها، مگه میشه آدم جواهر فروش باشه، آرشیتکت باشه، وکیل باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید گفتی وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، فقط یادآور میشم که ما در امریکا ساعتها رو 1 ساعت جلو بردیم، بنابراین بسیاری از دوستان اگر همکنون برنامه رو میشنوید، برنامه ما از 1 ساعت قبل شروع شده. شما به حساب خودتون ساعت 9 ما رو گرفتید، چون یه دیگران تلفن کردن به دفتر رادیو، در حالی که ساعت ما اینجا ساعت 10 است. ولی به هر حال خوش آمدید به برنامه. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، من از آمریکا زنگ میزنم. اول اینکه خیلی ممنون از برنامه خوبتون. چند تا سوال داشتم. اولین سوالم اینه که آقای دکتر، من در ایران یه خونه دارم که این یه مدتی اجاره بود و پول اجارهش رو میگرفتم. حالا تصمیم دارم که خونم رو بفروشم. بعد میخوام ببینم که این با پول این آیا انتخاب من بهتر، انتخابم چیه؟ آیا تو بانک بذارم تو ایران و بهرهشو بگیرم، یا اینکه با این ایده‌ای خوبی نیست با شرایط ایران که من نمیدونم در آینده ایران چی مثلا اوضاع چه جوری میشه، یا اینکه بهتره که این پولمو بیارم آمریکا و یه کار دیگه انجام بدم.
می‌خواستم
نظر شما رو
بپرسم. ببینید عزیز، من این انتخاب که شما باید چی کنید رو حتما نمیدونم، چون اطلاعات مربوط به شما رو میخوام. وزیر بذارید چند تا نکته رو با هم حل کنیم. یکی این که در ایران وقتی شما خانه دارید، اگر کسی باشه که بتونه به موقع اجاره رو بگیره. ضمناً مستاجرین شما هم کسانی باشن که خاطرتون تا حدودی آسوده باشه، همچنان اگر اون اجاره نزدیک یا حتی کمی بیشتر یا نصف پولیست که بانک میده، صلاحتون خانه است، برای که شما افزایش قیمت خانه رو دارید و در این حال یه مقدار امنیت و آرامش بیشتر. ولی اگر فرض رو بر این بگیرید که بانک ها مثلا به شما نزدیک ها رو حدودم 20% بهره میدن، ولی خانهی که شما دارید اگر اون پول رو، یعنی اجارش رو بگیرید، مثل 10% بهره است، به نظر من خانه صلاح شماست در ارتباط با فروختن و نفروختن و پولش رو در ایران گذاشتن. اشکال پول در ایران گذاشتن دو سه چیزه. یک، اشکال اول این است که با افزایش قیمت ها به ویژه قیمت مستغلات که یک کمی بیشتر از متوسط قیمت ها معمولا حرکت میکنه، در حقیقت یه مقدار زیادی از بهره‌ای که شما میگیرید به خاطر بی‌ارزش شدن پول، یعنی چیزی رو که الان میتونید شما بخرید 100 تومان و این 100 تومان رو میذارید تو بانک و به شما 20 تومان میده، میشه 120 تومان. اگر سال دیگه شد 125 تومان، تازه شما 5 تومان هم ضرر کردید، برای اینکه باید همون کالا رو این گونه بخرید، به ویژه در جهت مستغلات. حالا کالای مصرفی قصه دیگری داره. اما یه فرض رو بر این بگیریم که اونجا اگر یه چنین چیزی هست صلاحتونه، ولی اگر پول رو بیارید اینجا، مهم اینه که یک، قانونی میتونید بیارید یا نه؟ دو، آیا مالیاتی در اینجا بهش تعلق میگیره یا نه؟ و سه، میخواید باش چی کار کنید؟ چون اگر اینجا بخواید تو بانک بگذارید با بهره 1-2% حتما کار درستی نیست. اگر بخواید ازش استفاده کنید، چند اندازه میتونید اطمینان داشته باشید که امنیت اقتصادی شما در اون کار به نوعی در حدی که از نظر اقتصادی قابل قبول تضمین شده، چون ضمانتی در کار نیست، ولی نزدیک به اون خاطرتون آسوده است. ضمناً این نکته در خصوص بانک‌های ایران و شرایط ایران هست که مقدار دلار یه دفعه افزایش قیمت پیدا کنه، شرایط اقتصادی زمینه رو فراهم کنه که بانک ها ورشکست بشن و اون پرداخت پول نداشته باشن. اینکه بانک مرکزی بعدن توانایی این رو داره که اون پولا رو بپردازه از کجاست، برمیگرده به یه مقدار قواعد در حقیقت بازار و ضمناً اون سازمان پول و اعتباری که در اینجاست، یک کمی پیچیدش میکنه. بعدم اینجا اگر خودتون میخواید ازش استفاده کنید، یه مسئله است، به کس دیگه میخواید بدید، خیلی خطر و ریسک بزرگیه، برای اینکه شما درگیر نیستید. از نوع حرفایی هم که میزنید به نظرم بعید میاد که خود شما اینجا به قول معروف به عنوان یک فردی که توانایی تولید یک کالایی رو در امریکا داشته باشه، با توجه به شرایط و سابقتون، به کسی دیگه هم اگر بخواید بدید باش خوشحال و راحت نیستم. حالا اگر تو همین زمینه اطلاعاتی فکر میکنید به من بدید، میتونید پرسشی به دنبالش داشته باشید. گرچه گفتم واقعا مورد به مورد و فرد به فرد فرق میکنه، در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر، من منظورم این بود که بیارم آمریکا. اهل ریسک نیستم، همونطور که متوجه شدین. بله، و یه خونه ای باش بخرم، یعنی کاری که میخواد این هست.
بله، ببینید خونه ای که بخرید که میخواید توش بشینید یا میخواید اجاره بدید؟
حقیقتش آقای دکتر، من با این پول میخوام بنامم به یه جای رسیده که با این پول میخوام زندگی کنم، یعنی مخارجمو بده و یا اجاره بدم، از پول خونه بتونم مخارجم بگذره، یا اینکه
آخه ببینید عزیز، ببینید آخه داستان خونه ای امریکا دو سه تا باز عامل توشه. گفتم اینا رو باید با یکی صحبت. اولا اینکه شما اگر اعتبار خوبی داشته باشید با 10-20-25% داون پیمنت میتونید یه خونه رو بگیرید. هستش اینه، یعنی دو سه تا هستش اینه. هست اولش این است که وقتی خونه ای رو شما میخرید، فرض کنید 100,000 دلار و 20,000 دلار داون پیمنت میدید، وقتی قیمتش میشه 120,000 دلار، شما 20,000 دلارتون دو برابر شده. یعنی این موردیش که وجود. دوم، اون 80,000 دلاری که وام گرفتید، اگر شما کسی هستید که درآمدی از یه منبعی دارید، اگر در خانه باشید که خودتون توش می نشینید، حسنش در این است که از مالیات شما به مقدار زیادی کم میکنه، چون این 80,000 دلاری که فرض کنید قرض گرفتید، مالی بهرش رو میتونید یه نوعی به حساب بیارید. و از جرف دیگه اگر بیاد خونه رو اجاره بدید، معمولا اون اجاره باید گزارش داده بشه به عنوان درآمد دیگه، از اون فایده یا بستاد فواید مالیاتی نمیتونید استفاده کنید. بعدم شما از فهوای حرفتون فهمیدم که میخواید از اجارهی که میگیرید در حقیقت خرج زندگیتون بدید. اگر چنینه خب باید خونه رو نقد بخرید. وقتی خونه رو نقد بخرید در امریکا خیلی توجیه مالیاتی نداره، افزایش قیمتش هم وقتی خونه 100,000 دلاری شما میشه 200,000 دلار، پولتون دو برابر شده، چون موقع جای گفتگو داره. اینی که من ترجیحم اینه که اگر فرد مطمئنی دارید، اگر میتونید پولی رو که در ایران به دست میارید به اینجا منتقل کنید، اگر اون پول که معمولاً چنینه 10% در هر سال 10% قیمت خونه است، یعنی اگر خونه شما 1,000,000 تومان میارزه 100,000 تومان اجارش هست، شاید خونه رو نگه دارید، اجارش رو بگیرید، بفرستن براتون اینجا، هنوز با همون دلار 3,400-500 تومان فعلا صرف بکنه. اگرم دلار بره بالا، معمولا قیمت خونه شما میره بالا، اجارتون میتونه بره بالا. ولی واقعا به نظر من باید با یک کسی که مسائل شما رو میدونه مشورت کنید، که خاطرتون آسوده باشه که به هر حال زیان سنگین نمی کنید. ولی نکته مهم اینه که امنیت اقتصادی شما هست، یعنی پول رو به خطر نیندازید. و به همین جاست که من هنوز مورد اول رو فعلا با توجه به شرایط شما به نظرم معقول تره، مخصوصا با توجه به اینکه آوردن پول خودش یه مقدار مسئله است، مالیاتش مسئله است که اونا رو باید چک کنید. ولی اگر آوردنش مشکلی نیست به هر حال و خودتون مایلید اینجا بمونید، اونم میتونه یه راه حلی باشه. ولی اینجا معمولا خود پولتون اونقدر پول به وجود نمیاره، مگر اینکه درگیر یه فعالیتی بشید که اون رو من به نظرم توصیه نباید بکنم. خرید خونم و اجاره دادنش هم اون موقع یک کمی جای گفتگو داره که شما تمام پولتون اینجا حبس کردید، در حقیقت دارید از اجارش زندگیتون رو میگذرونید، افزایش قیمت ها با توجه به مالیاتی که باید بدید و هزینه های احتمالی که داره خیلی جوابگوی واقعا نیازهای اقتصادی شما نیست. ولی با یه نفر صحبت کنید که بتونه اطلاعات راجبه بقیه درآمد شما، بقیه ثروت شما، سن شما، کسانی که باشون هستید، منطقه‌ای که هستید، قیمت اون خونه، اجاره اون خونه، انتقال اون خونه، پول به اینجا، همه اینا باتون صحبت کنه. یه مقدار پرسش پیچیده ای.
بله بله مرسی. آی دکتر یه سوال دیگه هم داشتم. من تو ایران وقتی بچه بودم جای گرم ایران زندگی میکردم، بعد یعنی خب تقریبا ایران میشه گفت همه جاش هر روز آفتابی بوده. بعد من 20 سال پیش اومدم موف کردم سیاتل. سالای اول اوائل متوجه نمی شدم، یا 10 سال اوائل متوجه نمی شدم، ولی کم کم که بیشتر اینجا موندم، زمستون اینجا خیلی اذیتم میکنه و یه مقداری افسردگی میگیرم، و تابستون که میشه خیلی خوشحال و شاد هستم و فکر میکنم اینجا بهشت دنیا. بعد من الان یه پسر دارم آقای دکتر، اینجا به دنیا اومده و الان 16 سالشه، اینجا رو خیلی دوست داره و تقریبا همیشه انتخاباتی هم که بیشتر کردم، پسرم اول نظر اونو اول بوده تو زندگیم، بعد خودم بوده. حالا پسرم اینجا خب خوبه، مدرسهش رو دوست داره، دوستاش رو دوست داره، از همه جای این شهر خوشش میاد، ولی من کم کم زمستون یه مقدار افسردگی بهم دست میده و فکر میکنم به اصطلاح فکر میکنم به خاطر موقعیت.
نه متوجه هستم، نه اون حرفتون درسته. شما فقط به من بفرمایید که همسر رو اگر فرزند دیگه داره تو خانواده شما کجا هستن؟
آیده تو من همسر ندارم.
اوکی.
من و پسرم هست.
خب به من بگید که خانواده اگر دارید کجا زندگی میکنه؟
خانواده من قبلا تگزاس بودم، برادرم تگزاس و بقیهشون تو اروپا هستن.
بله. خب ببینید اون آب و هوای سیاتل و اون مناطق خب پر از بارونه و به همین جهت است که اون هوای ابری و بارانی برای یه عده‌ای بدون تردید به خاطر نبودن خورشید زمینه رو برای افسردگی فراهم میکنه، چون کاملا میدونیم نور خورشید یه چنین تأثیری بودنش داره که آدم ها رو اونقدر درگیر افسردگی نکنه، نبودنش حتما چنینه. بعدم شما چون پسرتون 16 سالش اون تا زمانی که دیپلمش رو نگرفته شما هم بهتر همونجا بمونید. بعد از 18 سالگیش که ماجرای کالجش و اینا مطرح میشه اون وقت یه انتخاب دیگه است. ولی شما عملا هم که جای دیگری رو ندارید، البته تگزاس اگر برادر و رابطه با اون ایشون برای شما کمکیه، ولی معمولا میتونه برای پسرتون نباشه. ولی اینکه به خاطر پسرم شما تا آخر عمرتون سیاتل بمونید انتخاب درست نیست، برای که ایشون هم با توجه به اینکه اینجوری که من فهمیدم فرزند تکه دیگه است، 18 سالگی بعد میره دنبال خودش. شما باید یه فکری برای جای دائمی خودتون بکنید که با توجه به اونچه که گفتید خب یه محیط کمی گرم بیشتر به دردتون میخوره تا یه محیط بارانی یا سرد. تگزاس هم اشکالش مقدار به هر حال سرمای نسبیش هست، ولی اینکه چه میکنیتون نمیدونم واقعا. اینا موردای شما، این مورد سرمایه گذاریتون جای گفتگو بسیار داره، یعنی واقعا 7-8 تا موضوع یا عامل هست که اینا رو باید یه جوری به حساب بیارید بعد تصمیم. ولی به نظر من با توجه به آنچه که راجع به پسرتون گفتی تو از همسرتون جدا شدی تو یا هر دلیل دیگری و فرزندتون باشه، بس بذارید اون دیپلمشو بگیره بعد هر کاری میخواید بکنید.
بله. بعد آیده که میزم یه سال دیگه ازتون بپرسم.
بفرمایید.
آی دکتر، من الان به پسرم خیلی وابسته هستم و خیلی دوستش دارم مثل بقیه همه مادرها، ولی فکر میکنم که خب این بچه 3 سال دیگه میخواد بره دانشگاه، میره تشویقش هم میکنم بره مستقل بشه، بره روپای خودش باشه. بعد میخواستم ببینم آی دکتر، آیا این من آیا ایده‌ای خوبی هستش که من فکر کنم که خب حالا بهتره که از به خاطر اینکه تنها نباشم و تنهایی رو هم دوست ندارم و به اصطلاح برم با به اصطلاح بخوام اینوالو بشم با
نه روی خط باشه، این احتیاج به نفس کشیدنی داره، ما آگهیامونو پخش کنیم چون سوال شما یه مقدار مشکل شد. روی خط باشید لطفا، شنگال عجبن با ما باشید.
سلام، دکتر رامتن مسعودی هستم با 15 سال سابقه جراحی وریدی و بیش از هزاران جراحی موفق. تضمین میکنم که برخلاف برخی مراکز دیگر فقط رگ‌های آسیب دیده شما را تمرین کنم، چون در چندین سال اخیر تعداد زیادی از بیماران را دیدم که به برخی مراکز دیگر مراجعه کردند و بدون در نظر گرفتن مشکلاتی مثل لنفدیما، دیابت، صدمه سیستم عصبی و نارسایی سرخ‌رگ‌ها براشون عمل وریدی غیر ضروری را انجام دادن که نهایتاً موجب اشکالات بیشتر پزشکی شده. بنابراین خوشحال میشم که در جهت ضروری بودن یا نبودن این عمل کمک کنم.
دکتر رامتین مسعودی، مطب‌ها در انسینو، بیورلی هیلز و ایرواین. 310-855-71-71 310-855-71-71.
بلبوا اینترنشنال مارکت، تنها سوپرمارکت ایرانی در شهر سندیگو، سال خوشی را برای شما و به ویژه همشهریان مقیم سندیگو آرزو می کند. بلبوا اینترنشنال مارکت به پاس اعتماد شما از روز شنبه 12 مارچ برنامه های ویژه ای را برایتان در نظر گرفته. از 12 مارچ با خرید $50 جوایز ویژه ای دریافت می کنید و حاجی فیروز هم برای فرزندان دلبند شما برنامه های متنوعی اجرا می کند. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سندیگو.
رادیو همراه از شما صاحبان مشاغل، کالا و خدمات دعوت می‌نماید
تا برای پخش پیام‌های شادباش و تبریک نوروزی خود از طریق رادیو همراه با دفتر رادیو تماس بگیرید. 310-441-51-11. سال نو مبارک.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
برای نخستین بار در قلب وست لس آنجلس و با مجوز شهرداری چهارشنبه سوری در محوطه سویک سنتر بولوار سانتا مونیکا شرکت برای همه آزاد و رایگان. همین سه‌شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 11 شب پریدن از روی آتش، دی جی، موسیقی و رقص، انواع ساندویچ و غذاهای ایرانی. ورودی رایگان. تلفن اطلاعات 08 ایرانیان 818-908-0808. چهار شنبه سوری
آیا می دانید که فوت یا ناتوانی عقلی روانی در کالیفرنیا بدون برنامه ریزی صحیح قانونی چه اختلاف منافع، مخارج هنگفت و مشکلات حقوقی برای بازماندگان شما به جای می گذارد؟ تقسیم ارث و برنامه ریزی تراست و وصیت نامه خود را به دست توانای دکتر مهران منش، وکیل محبوب جامعه ایرانی با سابقه 24 ساله بسپارید و یک عمر با خیال راحت و آرامش از زندگی خود لذت ببرید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. شما چند سالتون عزیز؟
آقای دکتر من حدود 55 سالمه.
اون وقت چه مدرس از ایران اومدید بیرون؟
25 سال پیش.
داستان همسرتون چی هست؟
آی دکتر من بچگی رو بگم من
نه بچگی رو ول کنین شما، همسرتون، چون اون خیلی دیگه طول میکشه. یه دوستانم از
من یه بار تو ایران ازدواج کردم، یه ازدواج ناموفق یک سال طول کشید و بعد از ایران اومدم بیرون. بعد اومدم آمریکا، اینجا فکر میکردم که خب شرایط بهتر هست و اینا. یه آشنایی کوتاهی با یه آقای دیگه داشتم که این بارم متاسفانه دوام زیادی نداشت و به طور کلی بیشتر عمرم مجرد بودم و یه مقداری دوست دارم از این که
نه حالا بیان بید این پسر 16 ساله از کجا پیدا شد؟ آخه شما یه جوری گفتید با نفهمیدم کی پدر این پسر کیه؟
آی دوست پدرشون هم همین شهر، حدود 16 سال پیش من به اصطلاح با پدرشون آشنا شدم، ولی متوجه شدم که شخصیتمون متفاوته. یعنی
آیا ازدواج با هم کردید یا فقط فرزندی از ایشون دارید؟
بله فقط فرزند.
اون وقت بعد ایشون هیچ مسئولیتی میپذیره و پسر با پدرش در ارتباط هست یا نیست؟
نه خیر آقای دکتر، مسئولیتی که قبول نکرده و تماس هم یه چند بار با هم داشتن، ولی چون علاقه نشون به اصطلاح احساسی نشون نداده، بنابراین ارتباطی به اون صورت برقرار نیست.
اوکی. پسر شما از نظر درسش چطوره؟
آقای دکتر درسش خیلی عالیه، به دلیلی که من وقتی که 16 سال پیش رفتم مدرسه early childhood education خوندم و از با تجربه‌ای که خودم از بچگی در ایران از بچگی خودم داشتم و به اضافه دانشی که اینجا در این رشته گرفتم، من 16 سال تمام فقط تمام انرژی و وقتم و همه چیمو صرف این بچه کردم و این بچه الان خیلی، یعنی تمام خیلی خوشحالم، از خیلی خوب بزرگ شده، تو مدرسه بهترین شاگرده، تو موسیقی، تو اسپورت، همه چی براش بهترین رو انجام دادم و به اون یه مقداری خب کمبود از اون طرف در زندگیش هست، ولی خیلی بچه پازیتیو و
حالا نه من آخرشون بحث از راجع فرزندتون نبود، چون شما ماشاءالله تواناییاتون بسیاره. نه بحث راجب این بود، آخه شما داستان این است که اولا تو 18 سالگی بچه که نباید کاری بکنی، نه خروجتون از سیاتل درسته
بله.
و نه ازدواجتون ای بچه است بعد
بله.
از اون دیگه بر میگره به اینکه کجا زندگی میخواید بکنید یا به هر حال باتون مناسبتره، اون وقت ببینید چه انتخاب میتونید بکنید. پسرتون هم به یه سنی رسته که این چیزا رو باید بتونه متوجه بشه، ولی به هر حال فعلا وقت این کارا نیست. بله ولی یه فردشو پیدا کنید بعد با هم راجبش صحبت کنید.
بله بله بله، منظورم همون بود، وقتی که پسرم بره یه مقدار ممکنه جای خالیشو، یعنی برام سخت باشه.
نه متوجه هستم، بنابراین ببینید اون موقع چه میکنید. برای بله. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنون خدا نگهدار.
خدا.
رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من از تهران تماس میگیرم، اول یه بک‌گراند کوچیک از خودم به شما بگم بعد سوالمو مطرح بکنم.
بفرمایید.
من 32 سالم هست و 7 سالی که ازدواج کردم، مهندس هستم و دوران کودکی خوبی نداشتم، با مشکلات زیادی در واقع بزرگ شدم، سن تقریبا کم ازدواج کردم و خب مشکلات هم به تبع بیشترم شد.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 3 سال بزرگتر هستم.
فرزند چی دارید؟
نداریم، بچه نداریم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
7 سال. اوایل خب از بابت اقتصادی یه سری مشکلات داشتیم، خواستیم اول اونا رفع بشه، بعد و بزرگترین مشکلی که در واقع توی زندگیمون داشتیم دخالت‌های خانوادگی همسرم توی زندگیمون بود، که توی این مدت خب خیلی سعی کردیم که در واقع این مشکلات رو برطرف بکنیم. البته خب هر دومون کم سن بودیم، اول بی تجربه بودیم، بعد خب به مرور زمان با سعی هر دومون یه مقدار بهتر شده. حالا در واقع نگرانی که من الان دارم، یکی به خاطر در واقع این هستش که با توجه به شرایط روحی که خودم دارم و مشکلاتی که توی این چند سال کشیدیم، اول که اصلا خیلی تصمیم، یعنی خیلی مشتاق نبودم که بچه دار بشیم، یعنی واقعا فکر کردم بچه گناه داره، خب با توجه به شرایطی که داشتیم، ولی حالا به مرور که این اصلا مشکلاتم از سمت خانواده همسرم کمتر شد، یعنی در واقع من و همسرم با هم رفتارمون رو یه جوری تنظیم کردیم که خب خیلی به اونا اجازه ندادیم که دخالت بکنن، یواش یواش شرایط اقتصادی هم بهتر شد، ما هر دو کار میکنیم. الان در واقع داریم به بچه دار شدن فکر میکنیم و این سوالی که از شما داشتم اینه که البته خب توی این 4 سال اوائل که اوائل خیلی احساس درموندگی میکردم توی زندگی، برای اینکه اصلا دانایی زیادی هم نداشتم، یواش یواش با یه سری در واقع مطالب و کتاب ها آشنا شدم، خب خیلی مطالعه کردم و در واقع دیدم که خب مشکل من تا خیلی چیز غیر عادی نیست، خیلی ها باش دارن دست و پنجه نرم میکنن، به تدریج که در واقع آگاهیم بیشتر شد، خب بیشتر تونستم به خودم مسلط بشم و در واقع به هر حال بیشتر سعی خودم رو کردم، حالا اینکه چقدر موفق بودم به هر حال یه ریشه خیلی عمیق دارم، میگم چون از بچگی خب شرایط خوبی هم بزرگ نشدم، بچه اول خانواده هم هستم. الان که به این جایی رسیدیم که در واقع داریم به بچه دار شدن فکر میکنیم، در واقع هم از شما میخواستم سوال بکنم که حالا برای ادامه تحصیل من لیسانس هستم.
نه نه صبر کنید، نه موضوع ادامه تحصیلتون فعلا منتفی است. بذارید عزیز، اولا شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر کوچیک تر دارم، 6 سال از خودم کوچیک.
بسیار خوب، به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون بچه سوم خانواده هستن، یه برادر بزرگتر و یه خواهر بزرگتر دارن، یه برادر بعد خودشون کوچیک‌تر دارن.
اوکی، به من بفرمایید ایشون چقدر بچه دلشون میخواد؟
ایشون بچه دوست دارن، یعنی میخواد.
اوکی، بنابراین شما هم که به خاطر فقط اون سابقه شون بچه داریتونو کردید، یه مقداری راجبش حساسی. بعدم شما به نظر میرسه با برخی از موضوع و مسائل بالاخره کنار اومدی، تو الان زندگی خیلی بهتر از گذشته داری، درسته؟
بله، خیلی سعی کردم، خیلی تلاش کردم به خاطرش و حالا میگم اول فکر کردم خب بچه گناه داره. یه دو تا نگران.
نه آخه نه، این جوقت رو چون گفتید مجبور شدم. بچه گناه داره یعنی چی؟
یعنی با توجه به شرایط روحی که خودم دارم، به هر حال اون فشارهایی که رو من بوده خیلی منو شکننده کرده.
خب الان چه عیب و ایرادی داره؟ نصب کن چه عیب و ایرادی الان شما دارید؟
خب من آدمی هستم که خیلی شکنندم، این در واقع یه چیزی که شاید بقیه رو به سادگی اذیت نکنه منو الان اذیت میکنه. حالا این که گفتم سعی کردیم به مشکلات غلبه بکنیم، این بوده که رابطه دوری و دوستی حفظ کردیم با خانواده همسرم، چون به شدت خانواده همسرم، خانواده که میگم مادر ایشون، مادر ایشون تک فرزند بودن زمانی که خب همه 60-70 سالش اکثرا همه خواهر و برادر داشتن، ایشون به شدت دوست دارن که در واقع اون کنترل خودشون روی زندگی ما داشته باشن. برادر بزرگتر همسرم در واقع هنوز هم که هنوزه که بچه بزرگ داره، از اونا تو در واقع خرجی میگیره. مادر همسرم خب خیلی کنترل روی زندگی اونا داره، ولی ما که ازدواج کردیم خب من از همون اول مستقل بودم، خودم شاغل بودم، همسرم هم همینطور و ما زندگیمون رو خودمون ساختیم، ولی خب ایشون همچنان میخواستن کنترل.
نه متوجه هستم، نه متوجه هستم عزیز.
بله.
بحثم
نگرانی من.
نگرانتون آخه اون گناه داره، معناش اینه که من میخوام مادر بدی باشم. خب این چرا تصمیم شماست که میخواید مادر بدی باشید؟ بله آدم با این مقدار
چون میخوام مادر خوبی باشم، یعنی خیلی فکر یعنی مطالعه کردم، دارم هم میکنم. حالا راجع به ادامه تحصیلم میگفتم اگه یعنی فکر کردم شاید اگه رشته روانشناسی بخوام بخونم بتونم به خودم کمک کنم.
نه نه ببینید، نه نه، شما تو رشته مهندسی هستید، همونجا بمونید. یک دو، شما یه مقداری به نظر من اگر همسرتون بچه میخواد خودتون هم اصلا ندارید، به بهانه این که من مادر خوبی نیستم، بعد ضمناً چون مادریتون رو کردید میتونید فهمید چرا، این که کمک بگیرید. ولی شما پیشنهاد من به شما این است که اولا سی دی یا دی وی دی من رو درباره بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت که مقدار آمادگی برای حاملگیه و بعدم تولد تا سه، حدودا نزدیک 30 ساعت میشه، حتما حتما شما و همسرتون بشنوید، بعد اینکه اون خودش یه آگاهی بهتون میده که میتونه کمکتون کنه، تصمیم بگیرید بچه میخواید یا نه. و دوم سی دی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و عزیز، برای که مشکلی که شما میتونید داشته باشید از اونجاست. اصولا این حساس و شکننده بودنتون شما رو تبدیل میکنه به آدم نگران، غمگین و بدن عصبانی، یعنی همون ترکیب مسلس.
از این لحاظ میگفتم چرا، یعنی میگم بچه گناه داره، از این لحاظ نکه میخوام مادری بدی باشم، منظورم اینه که با این نگرانی هایی که وجود داره، یه نگرانی بزرگم این هستش که حالا که ما تونستیم این روابط رو یه مقدار کنترل کنیم، بعدا با اومدن بچه خب
سلام. نه ببینید عزیز، اینا استراب. نه صبر کنید، صبر کنید عزیز. شما من میگید پام شکسته نمیتونم راه برم یا برم فوتبال بازی کنم، میفهم. خب پاتون رو درست کنی، حالا نمیخواید هم نری، ولی اونو بهانه نکنی. بعدم زندگی زناشویی شما اینجوری با مشکل روبرو میشه، مثلا وقتی همسرتون فرزند میخواد. زمان ایشون توی خانواده بوده که سه تا خواهر برادر داشته و بعدم الان با توجه به انتخابی که شده اون ارتباط با خانواده ایشون یا حداقل با مادرشون کم شده. اینا نشون دهنده اینه که اگه شما بخواید این وضعیت رو پیدا کنید، به زودی زود از هم جدا میافتید و دو مرتبه همون بلای سرتون میاد که سر بچگی بوده که به یک اعتبار کوچکتره بوده، اما شما خواهر و برادری نداشتید بلکه نقش مادری داشتید. اولا عزیز این مشکلات رو حل کنید، ببینید شما یه نگاه انسانی به موضوع بکنید، ولی همون با همون دید مهندسی تو. من یه دستگاه یه ماشین دارم خراب بود، خب درستش کنم به دلیل اینکه
خب سعی هم همین هست.
نه سعی نه 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 ببینید عزیز، سعی رو ولش کنید. در زبان انگلیسی لغتی است trying is lying. یعنی وقتی میگیم کوشش میکنیم یعنی دروغ میگیم. من نمیخوام بگم شما دروغ میگید. درست کنید خودتون عزیز. یعنی ببینید شما الان دارید به من چی میفرمایید؟ به من دارید میگید که من حساس و شکننده. خب نباشید. حساس و شکننده بودن رو آدم میتونه به راحتی با درکی از واقعیت و اینکه جهان جهان اختلافه، جهان جهان تفاوته حل کنه. آدم‌ها مختلف و متفاوتن، برای چی من حساس و شکننده؟ یه حرفی میزنن بزنن، یه کاری میکنن بکنن. من قرار نیست پوست خودم رو بکنم بعد بگم شما وقتی فوت میکنین من دردم میاد. اسمش حساس شکننده اینه دیگه. یا شما همینقدر که من دست بزنید من دردم میاد چون من پوست ندارم. خب اون پوست رو به روی خودتون درست کنید، برای که ما در دنیایی هستیم که اگر پوست زخیمی نداشته باشیم بدون تردید از پا در میاد. و این ماجرای حساس و شکننده بودن یه چیزی نیست که من هستم کارش نمیتونم بکنم، دقیقا میتونم براش کاری بکنم و اتفاقا کار خیلی هم ساده ای هم هست. حالا عرضم یه چیز دیگه است. عرض من این است که بی خودی این رو بهانه برای نیاوردن بچه نکنید، چون به نظر من میتونه کل زندگیتون در خطر باشه. نه نه صبر کنید، نه 7 سال ازدواج کردید، حرفای شما بوی به تأخیر انداختن داره، ماجرای درس رو الان دارید مطرح میکنید.
نه آخه درس رو هم در همین راستا، یعنی این که شما
فرقی نمیکنه. نه باز بازی عزیز.
نه نه نمیگم که درس بخونم که بچه نهی، ما رو پلنمون در واقع هستیم، تمام آزمایش ها، دندان پزشکی، این کارهایی که باید انجام بدیم در راستای این که بخوایم شروع بکنیم.
خب پس سوالتون از من چی عزیز؟ پس سوالتون از من
از شما اینه که من توی این مدت که گفتم سعی کردم با مطالعه، حالا من سعی کردم که خواستم پوست خودم رو در واقع کلوف بکنم، اون عواملی که اذیت میکردن یه مقدار کمرنگ کردم، خودم مطالعه مو بیشتر کردم، دارم روش کار میکنم، ولی میدونم پس فردا بچه اومد خب به هر حال خانواده ایشون سر و کلهشون بیشتر پیدا میشه و این طبیعیه. یکی اینکه میخوام در واقع خودم رو قوی بکنم برای اون موقع، از بابت ادامه تحصیلم، صرفا از بابت همین موضوع میگم روانشناسی، به خاطر اینکه فکر میکنم شاید بخواد بتونه کمکم بکنه که نمیکنه.
نه ببینید همین است، من نگران بهانه. و بعدم شما از حالا اینقدر سرکلهشون پیدا میشه، سرکله هر کی میخواد پیدا بشه، مهم اینه که باهاش اون آدم چه میکنه. و بعدم اگر به هر حال مسائل و مشکلاتی هست با کمک همسرتون باید حل کنید، ولی به دلیل اینکه چون سرکله خانواده همسرم پیدا میشه پس من بچه نداشته باشم که نمیشه. پس بذارید ببینید سوال چیه. سوال اینکه بچه داشته باشم، بله. شما من میگید دارم درس بخونم، نه صبر کنید. من میگید دارم فوق لیسانس روانشناسی، میگم نه. به همین سادگی، ولی که اون کار زندگی شما نیست. و بعدم شما میخواید بخونید برای آگاهی و آشناییتون همون چیزایی بخونید که به دردتون میخوره عزیز. این بود که من
مطالعات متفرقه‌ای که تا حالا داشتم، یعنی میفرمایید ادامه بدم؟
دقیقاً. ولی برای به خاطر این که من میخوام خودم رو بهتر کنم، قرار نیست ما بریم روانشناسی روانپزشکی بخونیم. بنابراین مواظب خودتون باشید، بچه رو هم بیارید، ولی اون سیدیایی که من گفتم همون استراب و افسردگی و خشم هم حتما بشنوید. مطمئنم نگاه و نظرتون عوض شد، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
مرسی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باش.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
ویزا تحصیلی دات کام.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
ویزا تحصیلی دات کام.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
ویزا تحصیلی دات کام.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
ویزا تحصیلی دات کام.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
ویزا تحصیلی دات کام.
معدلت پایینه، عیبی نداره.
ویزا تحصیلی دات کام.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
ویزا تحصیلی دات کام.
کسی تو امریکا نداری که راه نماییت کنه؟
www.visatahsili.com.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند، پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاپ چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان
مراقبت کنید. دکتر شادن سگاهزاده.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasaduf.com.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، در اول ازتون تشکر میکنم به کمکی که به جامعه ایرانی میکنیم.
راست داری.
و من راجب پسرم میخوام با تون صحبت بکنم که حدود 26 سالشه و ما از ازدواج قبلی من بوده ایشون و حدود 3 سالش بود که ما جدا شدیم و بعد از اون به هر حال با من با مادرش بوده همیشه مرتب و هفته یه بار همیشه اومده تو این تمام این سالها پیش من بوده و هنوزش هم میاد و رابطه همون خوبه، ولی مشکلی که دارم من از طرف ایشون بسیار ساکته، هیچ چیزی به هیجان نمیادتش. توی جمع خانوادگی مثلا خواهر برادر من مثلا همه جمع میشیم توی جمع خانوادگی، نه صحبت آنچنانی میکنه. اگه مثلا پیش من باشیم، مثلا اگه 4 ساعت هم پیش هم باشیم، اگر من ازش سوالی نکنم، من سعی نکنم مثلا یه چیزی ازش در بیارم، امکان نداره یه چیزی بگم.
خب با بقیه چطوره؟ با بقیه چطوره؟
با بقیه هم تقریبا همینطوره. حالا من نمیدونم، با دوستای مثلا چند تا دوست داره، زیادم اهل دوست و دوست بازی نیستش و با دوستای مثلا آمریکاییش من نمیدونم، شاید یه مقدار راحت تر باشه. دوستای که مثلا خیلی اهل ورزش، یعنی اهل هیچ چیزی نیست جز ورزش و
ورزش چی؟ ورزش چی؟
بسکتبال، اهل تو تیم بسکتبال، بسکتبال بازی میکنه، یه مدت ساکر فوتبال بازی میکرد. میگم انواع اقسام ورزش رو دوست داره.
چی خوب نمتوجه شدم چون وقتمون کمه، چی خونده عزیز؟
متاسفانه در مورد درس، خب یه حدود 50 ساعت 60 ساعت کالج جنرال سابجکت ها رو گذرون، ولی بعد گفت من زیاد علاقه ندارم، نمیتونم فوکس بکنم توی مدرسه و ول کرد. الان کار میکنه، الان برای پست آفیس کار میکنه.
به من بفرمایید که همچنان با مادرش زندگی میکنه؟
هنوز با مادرش زندگی میکنه. مادرش 2 بار ازدواج کرده، یه خواهرم داره از ازدواج بعدش به اصطلاح، و میگم برای من خیلی نگرانه.
نه صبر کنید، شما هم ازدواج کردید یا نه؟
بله بله، منم ازدواج کردم، منم حدود 11 سال ازدواج کردم.
فرزندی دارید از ازدواج تازه‌تون؟
نه خیلی
نداشتم. ببینید عزیز، خب علائمی که نشون میدید اگر فرزند شما جای دیگه هم همینه، میتونه یا افسردگی باشه یا یه اختلال شخصیتی که مثلا مثل avoidant personal disorder شخصیت دوریگزینه، یا اسکیزوید پرسونال دیسوردر شخصیت منزویه، و بنابراین اون چیزی که شما من میفرمایید مثل یه عیبه، یه ایراده، که این عیب و ایراد گرفتاری و بیماری، و در نتیجه قرار هست که یک کمی با یه دقت بیشتری شما اگر گزارش حال و وضعش رو میدونید یا مادرش میدونه بدید که یه تشخیصکی بشه داد، ولی نه اونقدر، چون حرفایی که میزنید نشون میده بچه ایست که در 3 سالگی پدر و مادر جدا شدن، بچه بیشتر پرو مادرش بوده، سراغ پدرش میرفته، مادر ازدواج دوم کرده جدا شده، مادر ازدواج سوم کرده، از اون بچه آورده، پدرش به هر حال جدا زندگی کرده، بعد از یه مدتی اونم ازدواج کرده، درس خون نبوده، حرفش این بوده که برام درس خوندن مشکله، شاید کمبود توجه و تمرکز داره، ADD داره، شاید نه، شاید افسردگی داره، شاید نه. بنابراین مشکل الان شما به نظر من اخلاق و رفتارش نیست، چرایی این اخلاق و رفتاره، چون علائمی که میفرمایید اینا میتونه به علت بدآموزی یا محیط و شرایط اونقدر نباشه، مگر اونایی که اثر گذاشته کل شخصیت او رو و یا جنبه‌های روانی او رو به هم ریخته. چقدر تو خانواده شما و همسر سابقتون افسردگی و اضطراب و وسواس بوده؟
والا نه، در خانواده همسر سابق من که به این صورت چیزی نبوده، و در مورد خود منم، منم ژنتیکی یه آدم ساکتی هم، ولی باز وقتی مقایسه میکنم خیلی بهتر از اونم، یعنی میتونم خودم در هر جامعه‌ای که بدم وقف بدم، با دیگران صحبت‌های عادی بکنم، ولی به هر حال در این خیلی سریع نمیتونم دوست پیدا کنم، این چیزا رو ممکنه مقدار ژنتیکی هم باشه از طرف من، ولی افسردگی آنچنانی نه. ولی خب وقتی میاد تو خونه پیش ما هستش، احساس میکنم یه حالت سنگینیه، و نه اون هیچی نمیگه، من یه چیزا بگم و منم خب تا یه حدی میدونم، بخاطر بچه‌م دیگه نیستش که مثلا بخوام سرش رو گول بزنم یا فلان کنم، ولی تا یه حدی باهاش سعی میکنم کانورسیشن برقرار کنم، ولی راه نمیده. تو قول معروف اصلا
به من بگید چقدر به ظاهرش، لباسش، آرایشش اینا میرسه؟
معمولیه، میگم بیشتر خیلی تیپ اسپورت داره، خیلی اسپورت لوس داره همیشه، بله، بعد خیلی خوش هیکل و خوش، مثلا چند وقتی که باهاش صحبت میکردم گفتم پسرم تو ماشین خوب داری، کار خوب داری، هیکل خوب داری، چرا مثلا نمیری دوست دختر خوب پیدا بکنی؟ مثلا یه دوست دختر داره لانگ دیستنس، و تو این مورد هم یه مقدار ضعیفه، یه مقدار مثلا زیاد رابطه آنچنانی نداره.
خب پاسخ خودش چی بود به اینکه چرا دوست دختری نداری؟
من میگم هیچی نمیگه در جواب حرفای آدم، هیچی نه، فقط نگاه میکنه و میخنده و لبخند میزنه و یه چیزایی مثلا بگیم در این حد، ولی من هم وقتی مثلا این حرفا رو بهش میزنم حس میکنم یه ذره توش تاثیر گذاشته، حتی بهش گفتم برو با این دیتینگ، چون اهل کلاب رفتن و مشروب خوردن و بلا این صحبت ها هیچی نیست، میگم خب برو با این یکی از این دیتینگ کمپانی ها مثلا چیز بکن، مثلا رابطه برقرار کن، نمیدونم یه راهی باید، گفتم خودت باید یه مقدار قدمی برداری که بتونی به سراغ
اینا رو که خودش بلده، اونا رو که بلده. شما من بگین اگر با مادرش صحبت کردی نظر ایشون چیه راجع به پسرتون؟
اونم تقریبا در همین مورد میگه با منم هیچ حرف نمیزنه، با منم زیاد، حالا باز شاید راحت تر باشه تو اونور، ولی اونم باش من چند بار باش صحبت کردم و گفت نه، اونم با منم همچین حالاتی، میاد فقط سرش به کار خودش و باشم یه سر کار رو میاد و میاد، یعنی نه.
آیا احتمال استفاده از سیگار و مشروب و مواد مخدر نمیدید؟
اصلا بدش میاد، از این چیزا بدش میاد اصلا به کل، یعنی اینو 100% میتونم بگم، و چون دیدم حتی بارها من خودم بهش میگم یا به جو بخور، حالا جمع دوستانه هست این فلان اینا، یه ذره رویت هم نه، اصلا نه علی اینه، نه دود که اصلا به کل برید.
شما اگر خوابیده میدونید مثلا ساعت خوابش چجوریه؟
والا الان که خب صبح زود بلند میشه میاد، معمولا خوب میخوابه، آره، ولی یه لایت مایگرن هم میگیرن هم داره که گهگاه اذیتش میکنه و اینا، ولی نه ظاهرا از چند بار ازش پرسیدن اخیرا مثلا میگه خب خوب میخوابه، چند تو مقدار خوابش کمه خوب میخوابه، بعد
هیچ وقت وقتی مدرسه میرفت مشکلی با مدرسه و مسئولین مدرسه نداشت؟
نه به اون صورت، ولی خب من یادم موقعی که مثلا توی الیمنتری و اینا بود خیلی مثلا سر کلاس حرف میزد، مثلا با بچه ها حرف میزد یا اذیت میکردن، مثلا معلمات منو میخواستن و من مثلا یه جورایی شاید خودم اینجا مقصر میدم، مثلا تهدیدش میکردم که مقابل مدرسه میدادن بیرون، اینطوری نکن اونطوری نکن فلان این صحبت.
نه فرزندتون احتمالا چیز داره ازم ADD و ADHD داره و اون معمولا وقتی بهش نرسیم تبدیل به افسردگی میشه، به همجاست که علاوه درس خوندنم براش بسیار مشکل بوده. بنابراین ببینید عزیز، شما احتیاج به یه ارزیابی دارید. آیا فکر باید اگر بهش بگید که من به تو میفرستم یه بار پلوی کسی یکی دو ساعتی صحبت کن، این کارو میکنه؟
فکر کنم، چون یه بارم بهش حتی گفتم دوست داری بریم با یه مثلا ساکیاتریکی چیزی صحبت بکنیم اینا، آره خب بریم مثلا، یعنی خودش هم حس میکنه که یه جورایی یه چیزی بله. کمه.
نه یه خبری هم ببینید عزیز، احتمالی که من میدم افسردگیه، ولی این که افسردگی همراه بوده با کمبود توجه و تمرکز و بیش‌فعالیتی چون گزارش دبستانش مبنا و مهمه، احتمال داره اون باشه. و بنابراین فرض کنید با یه تستی، حتی با یه تستی که نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، کدام شهر هستید شما؟
ما سان آنتونیو تگزاس.
اوکی، بنابراین اگر شما اونجا هستن کسانی که برید این جایی که ADD رو تست میکنن، یه تستیست به اسم تووا، این تست تووا رو اگر بگیرید هم ADD رو هم ADHD رو هم گرایش های افسردگی استراب و وسواس رو نشون میده، چون به نظر من یه همچین ترکیبی ای بسا نزدیک 80-90% احتمال همراه با یه اختلال شاید شخصیتی مرتبط به اون، ولی به نظر من توی یه تست با 2-3 ساعت کاملا معلوم میشه چه خبر است و چه باید کرد. این موضوع رو به عنوان گرفتاری و بیماری بهش نگاه کنید. اون میگرنش هم سایکوسوماتیکه که مال دوران 6-7 سالگیشه و به همین جهت است که عامل استراب هم اونجا و غمگین بودن و افسردگی هم اونجا درش هست. بنابراین به نظر من اگر یه کسی ببینتش ارزیابی میتونه بکنه. اگر با خودتون بیاد پلوی کسی که فقط حرفا رو راجبش بزنید و یکی دو ساعت هم باشه، روانشناس خوب باشه، کاملا مسئله براتون روشن میشه و اون وقت بعدم میشه تصمیم گیری.
متخصص سایکیاتریک؟
نه 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 نه، یه روانشناس هم کافیست، چون هم دلیلی من برای یعنی یه کلینیکال سایکولوژیست بهترین کاره.
سایکولوژیست
اوکی، برای این کار بهتر. اونا به هر حال کمکش کنید. فارسی که نمیدونه؟
چرا، فارسی هم خوب میدونه، ولی خب مثلا ترجیحاً انگلیسی صحبت میکنه، ولی مثلا توی جمعی ما ها هستش، خودمون هستش، با بچه ها فارسی صحبت میکنه خیلی.
برحال اگر دلش بخواد به این، مثلا فرید پسر من روزای چهارشنبه 12 تا 2 برنامه داره به زبان انگلیسی، این سشن و دکتر فرید الاکوی، مثلا اگر بتونید بگید بیا برو رو خط بدون که کسی هم کاری بکنه داشت باشه به زبان انگلیسی حالتو بگو، وضعتو بگو، ببین چی میشه. به نظر من اون حتی تو همون میشه تشخیص داد که چه خبر است یا توصیه‌ای بهش کرد که چه باید کرد.
بله.
به همین سادگی. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. خیلی زیاد. حالا انشالله یک بار خواهم زنگ زد برای خودم و رابطه خودم با خانومم.
خواهش میکنم.
بار بار
مزاحمتون
میشه.
تمنون میکنم. خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. چنگ رجمن 2-3 دقیقه تا پیام هاست. اجازه بدید من به 2-3 تا نکته اشاره کنم. اول اینکه رادیو همراه را هر جای امریکا و کانادا و همکنون از اروپا تلفن کردن که ما در اینجا میتونیم از یک امکاناتی استفاده کنیم که به چند کشور تلفن راه دور رایگان داشته باشیم با هزینه نسبتاً معقولی. بنابراین اگر اروپا هستید، اگر یه چنین امکان دارید، مشروط بر این که تلفن لانگ دیستنس شما یا تلفن خط دور شما رایگان باشه، میتونید رادیو همراه را از طریق شماره تلفن 1-701-801-0-801 بگیرید. صدا شفاف، یک دست، یک نواخت در تمام شبانه روز هر جا که هستید، مادام که تلفن شما کار بکنه، تلفن دستی حتی تو اتومبیل محل کارتونه، تلفن خانه است، مشروط بر اینکه بلندگو داشته باشه یا اسپیکر، میتونید رادیو همراه رو بشنوید. دوم اینکه ما جشن نوروز رو، بهار رو و از آغاز سومین سال کار رادیو همراه رو همه رو در شنبه 9 آوریل از ساعت 4 تا 11 شب در سالن بسیار زیبا و باشکوه فوروم نزدیک فرودگاه لس آنجلس جشن خواهیم گرفت. البته ظرفیت این سالن ظرفیت تمام 17,771 نفره، ولی ما حتما با چند هزار نفر از دوستان اونجا خواهیم بود. 6 نفر هنرمندان برنامه ارکسترشون به رهبری آقای کاظم عالمی رو خواهند داشت. هنرمندان خوب و عزیزی هستن، احتمالاً امروز یا فردا اسامیشون رو اعلام میکنیم. کارت ورودی رو ما از فردا خواهیم داشت. خوشبختانه اینجا به همت شرکت کتاب و بقیه دوستانشون ما جشن شب چهارشنبه سوری رو خواهیم داشت. من کنفرانسم تعطیل خواهد بود که سه شنبه بود، بنابراین در تقاطع خیابان سانتا مونیکا و فریوی 405 و 10، یعنی درست در تقاطع 405 و 10 خیابان سانتا مونیکا، همون نزدیکش، نزدیک به دو رستوران خیلی خوب ایرانی شعله و جوان، پشت کتابخانه فرصتی هست برای جمع شدن و اجازه گرفته شده که دوستان هم آتش بپا کنند. رادیو هم اونجا فکر میکنم راهی برای اعلان موجودیت خودش داره، علاوه بر این که شاید کارت های ورودی روز شنبه نهم رو داشت باشیم، بنابراین میتونید با کش، چک و یا کردیت کارتتون اگر اونجا تشمیرید کارت مورد نظرتون رو هم تهیه بفرمایید. کارت های ورودی اون شب $30، $60، $90، $100، $120 و $150 هست. به هر حال به امید دیدارتون فردا شب در چهارشنبه سوری، تقاطع خیابان پردو و سانتا مونیکا یا سانتا مونیکا و فریوی 10 405 در منطقه وست لس آنجلس. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
میری جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم زودتر برم تا